بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت خانم دکتر پور محمدی و عرض تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه شرکت کردن و همچنین عرض احترام و تشکر مجدد از میهمانان عزیز. من ابتدا مختصری از رزومه علمی خانم دکتر پور محمدی رو خدمتتون عرض میکنم و انشاءالله در خدمت خانم دکتر خواهیم. خانم دکتر پور محمدی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب هستند. ایشان دارای عناوین مختلفی، افتخارات مختلفی رو کسب کردند، از جمله کسب استاد برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1400، کسب عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 93 و 98 و سایر عناوین. از آثار ایشان میتوان بالغ بر 6 کتاب از جمله نوشته مایکل پامر، انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1393، ترجمه درباره شر، مقالات برگزیده در فلسفه و الهیات شر، انتشارات تاها در سال 1398 و تألیف دو کتاب جهان معلول ساز درباره اخلاق معلولیت در سال 1398، ژن بعد سبت جنین گزینشی، پرسش های اخلاقی، انتشارات تاها و همچنین به بیش از 45 مقاله داخلی و بین المللی اشاره کرد. از جمله روزایی الهیات بیماری و الهیات بیماری نگر در مسیحیت و اسلام پس از کرونا، منتشر شده در مجله پژوهش‌های ادیان، پاسخ به مسئله اگزیستانسی شر در الهیات مسیحی، انتشارات جستارهای فلسفه دین در سال 99، Towards Disability Theology in Christianity and Islam در مجله International Journal for Theology در سال 2020 و مقاله با عنوان The Challenge of Relationship Between Salvation and Revelation in the Dialogue Between Christianity and Islam در مجله Comparative Theology به نشر دانشگاه پادربورن در سال 2010 و همچنین میتوان به 63 سخنرانی به زبان فارسی و انگلیسی و بیش از 17 مقاله در همایش‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد، از جمله دو مقاله‌ای که مربوط به سخنرانی امروز هستش که ایشون در سال 2015 در همایشی در آکادمی آمریکای دین آتلانتا ایالت جورجیا ارائه فرمودند و همچنین در همایش بین‌المللی فلسفه دین در بهار 1400 مقاله با عنوان نگاه به فلسفه دین از حاشیه. این مختصری بود از آثار علمی و فعالیت‌های علمی و افتخارات خانم دکتر پور محمدی و اگر مسئله‌ای بود ایشون تقاضا دارم که تکمیل و تصحیح بفرمایید. خانم دکتر در خدمت شما هستم. با تشکر.
جناب خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز.
همدوشون صدا و تصویر توی یه لحظه هر دو بود، حالا مگه این که نظری هم تصویرتون هم صدایتون یه لحظه بود.
بله سلام عرض میکنم آقای دکتر اصفهانی، سلام عرض میکنم آقای سبت و همینطور دوستان و شرکت کنندگان عزیز. خیلی متشکرم از برنامه ریزی برای در واقع این مدرسه زمستانی فلسفه دین، عنوان جذابی که داره آینده فلسفه دین و امکانات پیش رو، و همینطور خیلی متشکرم از اینکه من رو دعوت کردیم و در واقع فرصت خوندن این دوتا مقاله خوب رو از این دو کتاب جدید و جذاب در اختیار من قرار دادین و من میخوام که این مقالات رو ارائه بدم اینجا. و خب میخوام که متعهد باشم که فقط راجع به محتوای همین دو مقاله صحبت کنم و از خارج در واقع مطالبی رو نگم. حالا توی فرصت بعدی در پرسش و پاسخ ممکنه به مطالب دیگری اشاره کنم، ولی ابتداعا میخوام که دقیقاً محتوای عین محتوای همین دو مقاله رو خدمت شما ارائه بدم. تاکیدم بیشتر روی یک مقاله از این دو مقاله هست، مقاله The New Geophilosophy: How Globalization and Post-Colonial Theory Philosophy of Religion. این مقاله مال کارل راشکه هست و در کتاب Reconfiguration of Philosophy of Religion منتشر شده، A Possible Future، که ویراسته جیم پاناریس هست، مال انتشارات سانی پرس، نیویورک آمریکا، 2018. عنوان مقاله در واقع اینه: ژئوفلسفه جدید، چگونه جهانی سازی و نظریه پسا استعمارگرایی در حال باز تولید فلسفه دین معاصر است. اون مقاله دوم در مورد از اون کتاب دیگر در ارتباط با سیاه پوستان هست و در ارتباط با این تبعیضی که علیه سیاه پوستان روا داشت نمیشه و تأثیراتی که در فلسفه میذاره و در تحولات فلسفه میذاره، که خب چون که ارتباطی با جامعه ایران نداره من تاکید کمتری رو مقاله دارم، از بعضی از مطالب اونم استفاده کردم، ولی عمده کار من در این مقاله هست. از عنوان مقاله این شد: ژئوفلسفه جدید، چگونه جهانی سازی و پسا استعمارگرایی در حال باز تولید فلسفه دین معاصر است. خب من در سه بخش این مقاله رو، یعنی در واقع این صورتبندی برای منه، مقاله خودش انقدر سرراست نیست، مقاله خیلی سختیاب و خلاصه پر از حضور فیلسوفان قاره‌ای، فیلسوفان سخت اندیش و سخت بیان، و ولی خب من خودم سعی کردم که یک ساختاری به مقاله بدم که قابل فهم باشه در سه بخش. بخش اول پیشینه این تفکر رو بیان میکنم، پیشینه این تفکر جهانی سازی و پس استعمارگرایی رو بیان میکنم که خب این پیشینه بیان میشه و نقد میشه، یعنی میخواد بگه که مراد ما از جهانی سازی و پس استعمارگرایی اینا نیست، این تحولات در فلسفه قاره‌ای اخیر نیست. در مرحله دوم به خود این تفکر میپردازم، یعنی اینکه میگیم ژئوفلسفه یعنی چی؟ سه تا مفهوم داریم اینجا. ژئوفلسفه یعنی چی؟ جهانی سازی، گلوبالیزیشن یعنی چی؟ و پسا استعمارگرایی، پست کلونیال تیوری یعنی چی؟ و در بخش سوم میگم که تأثیر این ایجاد این سه تا مفهوم، مفهوم ژئوفلسفه، گلوبالیزیشن و در واقع پسا استعمارگرایی در فلسفه دین چیه؟ تأثیر این پیدایش این سه تا مفهوم در فلسفه دین که حالا دقیقاً بخشی هست که ما باهاش کار داریم چیه؟ خب پس در این سه بخش اول پیشینه این سه تا مفهوم رو میگم و میگم که البته این سه تا مفهوم اینا نیستن، ولی اینها میتونن پیشینه ایجاد این سه تا مفهوم باشن. در بخش دوم خود این طرز تفکری که ناشی از پیدایش این سه تا مفهوم هست رو توضیح میدم، و در بخش سوم در واقع تأثیرش رو بر فلسفی آف ریلیجن خدمتتون ارائه میدم. ابتدا بخش اول، وقتی که بخوایم راجع به پیشینه ایجاد مفاهیمی مثل جهانی سازی و پسا استعمارگرایی صحبت کنیم، یاد یه دسته از فیلسوفان قاره‌ای میفتیم که توی این مقاله کامل بهشون پرداخته و معرفیشون کرده: ژاکوب دریدا، گایاتری اسپیواک، ادوارد سعید، که حالا به ترتیب که به هر کدوم برسیم اسماشون هم بگم. ژاک دریدا که خب خیلی مهمه از لحاظ اینکه در واقع یک نظریه فرهنگی داره، نقد فرهنگی داره، اینا هر کدوم به نوعی مخالف در واقع کلی سازی و عمومی سازی و یک کاسه کردن و یک دست کردن جهان هستن، هر کدوم به نوعی مخالف اروپا محوری و آمریکای شمالی محوری هستن به نوعی در فلسفه خودشون. حالا دریدا که خب به هر حال متولد 1930، فیلسوف الجزایری تبار فرانسویه و کاری که میکنه، تأثیری که میگذاره توی ایجاد فلسفه پست مدرن و نقد ادبی معاصر تاثیرگذاره. خب گایاتری اسپیواک که ایشون یک نظریه پرداز ادبی و فیلسوف هندیه، اینم خودش جالبه که از اسپیواک یاد میشه توی این مقاله و یه مقاله خیلی مشهوری داره تحت عنوان آیا زیردستان میتوانن سخن بگوین، و انگار اینها در واقع سرآغاز همون تفکری هستن که بعداً نام پسا استعمارگرایی رو به خودش میگیره. از عنوان همین مقالش معلومه آیا زیردستان میتوانن سخن بگوین، و خیلی هم در واقع متاثر از دریدا هست. بعد دیگه شخصیت دیگه‌ای که داریم ادوارد سعید هست. ایشون خب ضد غرب بودنش دیگه مشهوره، همه میدونن ضد غرب به صورت رادیکال، و خیلی تاریخگرا هست ایشون و اصلا کلا با این تفکر غربی که فرا تاریخ و ناتاریخ، به قول خود ناتاریخیه، مشکل داره و به عنوان یکی از بنیانگذاران این نظریه پسا استعمارگرایی شناخته میشه. ولی میخوام بگم که باز دوباره اینها صرفا پیشینه هستن، فضا رو فراهم میکنن. اون چیزی که ما اینجا میخوایم تحت عنوان جهانی سازی و پسا استعمارگرایی ازش یاد بکنیم، باز تفکر هیچ کدوم از اینها نیست. ولی ادوارد سعید یک شخصیتی که خورده نزدیکه به اون مفهوم، نزدیکتره به اون مفهومی که ما میخوایم بگیم، با اون کتاب مشهور اورینتالیزمش، شرق شناسیش، که توش خیلی نقد میکنه نسبت به اینکه غربی ها میان چجوری شرق شناسی انجام میدن از زبان خودشون با تفسیر خودشون، و ایشون هم در واقع یکی از این پیشینه هاست. بعد دلوز رو داریم که ایشون باز یکی از پیشینه های این تفکره و طرفدار فرارشته‌ای شدن علوم انسانی و طرفدار فرارشته‌ای شدن دین پژوهی هست. باز ایشون رو هم به عنوان یکی از بنیانگذاران نظریه پسا استعماری یا نظریه استعمار زدایی تلقی کردن، و همه اینها خب دیگه توی قرن 20 زندگی میکنن، ولی خب پارادایمی که ایجاد میشه و قوی میشه توی اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 شکل میگیره. منتها اینها فیلسوفانی هستن که خب همه توی قرن 20 زندگی کردن. فیلسوف بعدی اشپنگلر هست. اشپنگلر آلمانی، اسفالد اشپنگلر، که ایشون هم باز به نوعی میشه گفت اوایل قرن 20 زندگی میکنه، حالا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. ایشون هم باز در ارتباط با شرق شناسی ایده هایی داره که نزدیک به ادوارد سعیده، و کاری که میکنه این هست که در مورد تمدن بشر خیلی مطالعه میکنه از ابتدا تا انتها، و این تمدن رو تجزیه و تحلیل میکنه که نقش همه فرهنگ ها رو درش در نظر بگیره. یعنی ما یه مقدار فاصله بگیریم از نقش خیلی زیاد فرهنگ غربی در ایجاد تمدن بشری، و به نظریه‌ای به عنوان هرمنوتیک گفتمان‌ها باور داره و خیلی از توماس کوهن فیلسوف علم تأثیر پذیرفته، به شیفت های پارادایمی باور داره و ایشون به طور کلی معتقده که گفتمان ها همه تحت تأثیر یک هژمونی هرمنوتیکی هستند که سرچشمه میگیره از تفکر غربی. یعنی ایشون هم به نوعی خلاصه غرب ستیزی در اندیشش وجود داره. بعد دیگه فیلسوف بعدی که داریم فرانسوا لاروئل هست. فرانسوا لاروئل فرانسوی، ایشون هم باز قرن 20 زندگی کرد، 1937. ایشون یه طرح جالبی داره، میگه که اون چیزی که وجود داره تا حالا تحت عنوان فلسفه اصلا نافلسفه است و غیر فلسفه است، به خاطر اینکه در واقع تمام اشکال فلسفه تحت تأثیر اون فلسفه‌ای قرار گرفتن که در یونان تولید شد و همون جور همون تصمیمات اولیه و تفکرات اولیه ادامه پیدا کرد. فیلسوفان بدون اینکه آگاه باشن تحت تأثیر همون الگوی فلسفی هستن که در یونان ایجاد شد و همون تقسیم‌های دیالکتیکی، تقسیم‌های دوگانه، مقوله بندی‌های دوگانه، مثلا سیاه سفید، زن مرد و به همین ترتیبی مقوله های دوگانه که خب هم مقوله بندی هم هم ارزش گذاری دارن و غیره. بعد ایشون میگه که خب این به شکل کاملا غیر ارادی و غیر آگاهانه در طول تاریخ فلسفه ادامه پیدا کرد و هیچ فیلسوفی نیومد تصمیم بگیره آگاهانه که این تصمیم های اولیه که فیلسوفان یونان برای ما گرفتن اینا رو باید کنار بگذاریم و یک فلسفه دیگری، یک طرح جدیدی در بیاندازیم و فلسفه دیگری به وجود بیاریم. به خاطر همین میگه که اون چیزی که مطالعه داشتیم نافلسفه است، not philosophy یا non-philosophy، به خاطر اینکه هیچ کس براش فکر نکرده، به ارث رسیده این تفکر به ما. و فلسفه‌ای که الان توی آکادمی‌های ما، البته خب ایشون داره توی ابتدای قرن 20 این حرفا رو می‌زنه دیگه، علی فرقا کرده که میگم خدمتتون تو بخش آخر، میگه فلسفه‌ای که الان داره توی آکادمی‌های ما در واقع تحصیل میشه و پیشرفت می‌کنه، یه پیش‌فرض‌هایی داره و اون پیش‌فرض‌هاش بسیار جزم‌گرایانه هستند و به هدف مشخصی و با روش‌های مشخصی کار می‌کنن که اگر تهش رو بگیریم میرسی به فلسفه یونان، به 3000 خورده سال پیش. و انگار که برای همه فیلسوفا فانتزیشون اینه که خودشون رو به فیلسوفان یونانی بچسبونن، تبار خودشون رو به فیلسوفان یونانی برسونن. یعنی این فانتزیشونه و براشون خیلی حالت اصیلی به مثلا به وجود میاره که مثلا ما فکرمون پیشینه داشته، ما اصیل هستیم، یه چیزای اینجوری که میگه که خب این فلسفه خیلی ضد تاریخیه اگر بخواد به این شکل باشه، خیلی فرا تاریخیه و در واقع انگار هیچ توجهی به تحولاتی که تاریخ داره درش اتفاق میفته نشون نمیده، چون همچنان هنرش و افتخارش و فضیلتش اینه که خودش رو برسونه به فلسفه یونان، در حالی که میگه ما به فلسفه نیاز داریم که لحن آخرالزمانی داشته باشه. ایشون لحن آخرالزمانی مال همین لاروئله، لحن آخر و زمانی داشته باشه و این تنین این لحن آخر و زمانی در فلسفه به گوش ما برسه و همینطور امپراتوری هترو تکگویی بشکنه و از این تعابیر داره ایش. خب من اینجا باید که باز از دریدا حرف بزنم، از دریدا کم گفتم، به عنوان فیلسوفان قاره‌ای که پیشینه این در واقع مفهوم کانسپت گلوبالیزیشن و کانسپت پست کلونیال هستند، جهانی سازی و استعمار زدایی یا پسا استعمارگرایی. خب از دریدا بازم باید بیشتر حرف بزنیم. دریدا کسی هست که همه ناهنجاری ها رو به رسمیت میشناسه، ناهنجاری های در تجربه های بشری، خب ناهنجاری های بدنی، ناهنجاری های ذهنی، ناهنجاری های دینی، قومی، نژادی، یعنی هر چیزی که خلاف اون هنجارهای راهیت هست. بعد یک آنتولوژی خاصی داره تحت عنوان آنتولوژی یا وجودشناسی تفاوت‌ها. Fundamental Ontology of Differences، وجود شناسی بنیادی تفاوت‌ها. یعنی تفاوت‌ها براش مهمه، برای دریدا ناهنجاری‌ها براش اهمیت داره و براش سعی می‌کنه یک دستگاه فلسفی پایه‌ریزی بکنه که بتونه این تفاوت‌ها رو در خودش جا بده. و میگه که ما بعد که به جای اینکه پیش فرض بگیریم که همه چیز یک مفاهیم دوگانه‌ای هست و یک طرفش اکثریت، یک طرفش اقلیته و اون طرف اکثریت ارزش داره، طرف اقلیت بی ارزشه، به جای این ما باید که تفاوت‌ها رو پیش فرض بگیریم. به جای این مقوله‌های دوگانه باید تفاوت‌ها رو پیش فرض بگیریم به عنوان یک واقعیت حی و حاضر پیش روی ما. نمی‌تونیم انکارش بکنیم. و از این ساده لوحی دست برداریم، از این تعابیری که دریدا داره، از این پیشا ساختار شکنی که وجود داره دست برداریم، چون خودش طرفدار ساختار شکنیه دیگه، طرفدار این هست که واسازی و واشکنی این مفاهیم دوگان است. و میگه باید رمز و راز این ساختار شکنی رو ما یاد بگیریم و جلوی این تکگویی های سخت و نفوذناپذیر بایستیم. و راهش هم اینه که همه انواع هویت ها، همه انواع تفکرات در طول تاریخ بیان شده، ابراز شده، همه انواع فلسفه ها، همه انواع فرهنگ ها، همه سیاست ها، همه اینها رو ما در نظر بگیریم. خب و اینجا باز لازمه که دوباره از دلوز حرف بزنم. دلوز یه مفهومی داره تحت عنوان دلوزیان کیاس، آشوب دلوزی. و این آشوب دلوزی همین تفاوت هاست، یعنی اشاره داره به همین تفاوت‌ها، تفاوت‌های عمیق، deep differences، تفاوت‌های عمیق که در نوشته‌های دریدا تحت عنوان انکار وجود داره. یعنی اگه اصطلاح انگلیسیش یادم بیاد، انکارهای عمیق، deep refusal دریدا بهش میگه دیپ رفیوزال، یعنی که انکارهای عمیق نسبت به اون امر واحد و امر یکسان و امر مشترک. ولی در واقع دلوز ازش یاد میکنه به کیاس، آشوب دلوزی، که میگه که خب من خیلی برای این موضوع، برای این که برسم به این کانسپت آشوب، از نیچه تأثیر پذیرفتم. خودش در واقع تأثیری که از نیچه و بقیه فیلسوفان اگزیست و میگه که اون لیرجه و پرشی که فیلسوفان اگزیستانس دارن به سمت یک وجود شناسی متفاوت. این خیلی من رو کمک کرد برای اینکه به این کانسپت کیاس برسم. و میگه که اگر فلسفه نسبت به این تفاوت‌ها بی تفاوت بمونه، اینجا خیلی متن انگلیسیش جذاب میشه، از این جهت میگه نسبت به این دیفرنسز ها ایندیفرنت بمونه، بی تفاوت بمونه نسبت به این تفاوت ها، یا بی اعتنا بمونه نسبت به این تفاوت ها و چشمش رو نسبت به این تفاوت ها ببنده، به روی این تفاوت ها ببنده، باعث نمیشه که این تفاوت ها وجود نداشته باشن و این تفاوت ها مثلا تغییر کنن و به یک چیز واحد و محض تبدیل بشن. این فقط فلسفه هست که در واقع چشمش رو بسته و ایندیفرنت مونده. این هم در واقع مفاهیمی هست که اینجا دلوز و دریدا و اینا ازش صحبت میکنن. بعد ما مارکس رو داریم، بعد از مارکس هم حتما اینجا حرف بزنیم، چون به نوعی مارکس هم با این ماتریالیسم تاریخی که بیان میکنه جلوی ایدئالیسم می ایسته، جلوی ایدئالیسم کلاسیکی که از نظر خودش به خاطر دین ایجاد شده در ذهن بشر می ایسته و ماتریالیسم رو جاش میگذاره و جنبه تاریخی بهش میده. و ایشون هم باز دوباره به نوعی جزو پیشینه های این تفکری که ما میخوایم از اینجا سخن بگیم، همین تفکر جهانی سازی و پسا استعمارگرایی، ایشون هم هست. و البته خب تفکر مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی که مارکس مطرح میکنه میدونیم که به هر حال به انحراف کشیده میشه، چون باز دوباره هوس کلی سازی و عمومی سازی به سر اینها میفته و باز دوباره از امر متفاوت جدا میشن. قرار بود که از اون امر واحد ایدئالیستی جدا بشن و به تفاوت‌ها و تنوع‌ها اهمیت بدن، ولی باز دوباره خودشون میرن دنبال خلاصه یونیورسالیزم و جنرالیزم و کلی‌سازی و عمومی‌سازی و به انحراف میفته این طرز تفکر. و مخصوصا این که ما وقتی که حالا همه این فیلسوفا رو در کنار هم بذاریم، حالا دلوز و دریدا و نمیدونم همه اینا که ازشون اینجا یاد کردم، همه اینا رو در کنار هم بگذاریم، سوالی که پیش میاد اینه که خیلی خب حالا اگر که تفاوت‌هایی که اینا ازش سخن میگن، آشوب دلوزی، نمیدونم اون انکار عمیق دریدایی، اگر این تفاوت‌ها رو در کنار هم بگذاریم، سوال اینه که جهانی که پر شده با این تفاوت‌ها، انباشته شده با این تفاوت‌ها، تفاوت‌های بین انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف، تفاوت‌های بدنی و ذهنی و چیزایی از این دست، حالا این تفاوت‌ها انبوهی رو تشکیل میدن، انباشته میشن روی هم، و مسئله اینجا این میشه که ما اینقدر تفاوت داریم که نمیدونیم اصلا با اینا چی کار بکنیم. یعنی ناخودآگاه همون اتفاقی که نباید میفته، یعنی فلسفه بی تفاوت میشه نسبت به این تفاوت ها، دقت میکنید؟ چون دیگه تفاوتی نمیمونه وقتی که مقوله ها خیلی زیاد بشن، تجربه ها خیلی زیاد بشن، تنوع و تکثر خیلی زیادی وجود داشته باشه، دیگه چیز متفاوتی نمیمونه، هر چیزی میشه یک مقوله، و اصلا انگار مقوله متفاوت از میان میره و امر متفاوت که اتفاقا خیلی قراره که تأثیرگذار باشه، قرار روی اون امر واحد و محضی که ما داریم تأثیرگذار باشه و تأثیر اونو کم بکنه و اینها، تأثیر خودش هم ناچیز میشه، چون دیگه ما با انبوهی از تفاوت ها مواجهیم و تنوع ها و تکثر ها، سرگردان میمونیم بینشون که باید چی کار بکنیم، باید کدوماشون رو جدی بگیریم، کدوماشون رو مهم تلقی بکنیم، و انگار که در یک جهانی گیر میفتیم که خیلی غیر متافیزیکیه، یعنی هیچ اصل متافیزیکی توش وجود نداره، اصلا گاهی ممکنه خیالی باشه که انقدر توش تفاوت هست، گاهی ممکنه اسطوره‌ای باشه، و اینا گیر و گرفتاریایی که توی این تفکر قاره‌ای که وجود داره هست، که آخرش هیچ الگوی ثابتی برای تفکر و فلسفه ورزی به دست ما نمیدن. آخرش ما باید چه کار کنیم؟ چه متافیزیکی داشته باشیم؟ چه اصلی داشته باشیم؟ اصلا میشه ما هیچ اصلی نداشته باشیم؟ هیچ پرینسیپلی نداشته باشیم؟ اصلا میشه ما هممون نسبیگرا بشیم؟ و خلاصه این آسیب این طرز تفکر قاره‌ای هست که در اینجا بیان میشه. و باز جریان‌های دیگری که در فلسفه قرن بیستم هم پدید اومدن، همه اینها هم دونه دونه ذکر میشن توی این مقاله، و میگه که نه، منظور ما از جهانی سازی اینا هم نیست، منظورمون این هم نیست، منظورمون این هم نیست، و اونایی که میگه پساساختارگرایی هست، میگه منظورمون این نیست، چون که پساساختارگرایی صرفاً میخواد که ساختارهای دوگانه رو بشکنه و همون تنوعها و تکثرها به رسمیت بشناسه، ولی آخرش نمیگه با ما چی کار بکنیم، چی کار باید بکنیم. یعنی دوباره انگار ما تو یه مرحله بعدی که حالا تو بخش بعدی سخن رو میخواهم گفت، ما دوباره قراره که انگار یه به هر حال گیر نکنیم، نمونیم تو اون تفاوت ها، دوباره یک جهانی سازی انجام بدیم، دوباره یک کلی سازی انجام بدیم، و اینو نمیگه. پس ساختارگرایی فقط باز دوباره تا همون مرحله تفاوت‌هاشو میگه، تفاوت‌ها رو مطرح میکنه، متافیزیک تفاوت هاست. یا مثلا میگه که جریانی پیش اومد نوپدیدارشناسی، منظور ما از گلوبالیزیشن اینم نیست که بخوایم بگیم که مثلا فنومنالوژی وجود داره و بعضیا نئو فنومنالوژیست هستن و اعتقاد دارن مثلا به تجربه های اول شخص در برابر تجربه های سوم شخص، و اون وقت مثلا سر از تفاوت ها ما در بیاریم، سر از تنوع ها در بیاریم، منظورمون اینم نیست، گرچه اینا همشون زمینه رو برای مفهومی که ما میخواییم مطرح بکنیم فراهم میکنه. منظورمون نو ماتریالیستی هم نیست، به همون دلیلی که بیان کردیم که باز دوباره خودش اسیر اون کلی سازی میشه، کلی سازی شدید در واقع میشه. یا منظورمون مثلا الهیات های مدرن نیستن، الهیات های پست مدرن نیستن. منظورمون تفکر فمینیستی لزوماً نیست، گرچه اونم میتونه در بر بگیره، یعنی فقط مثلا نقدهایی که فمینیست ها مطرح میکنن منظورمون نیست. منظورمون تفکر پساسکولار نیست صرفاً، این رو هم در بر میگیره. تفکر پساسکولار میخواد بگه که اگر که جهان رو تقسیم کردن به دوره دینی و دوره سکولار، پس از سکولار میخواد بگه نه اصلا اینجوری نیست، ما عبور کردیم از زمانی که فکر میکردیم جهان اسیر سکولاریسم شده و مثلا دین رو کنار گذاشته. منظورم خلاصه انواع و اقسام این تفکرات نیست. چرا؟ گرچه اینا هر کنون پیشینه هستن، ولی منظور ما رو به صورت کامل ادا نمی کنن، به خاطر اینکه اینها همشون راههایی هستند که باز انگار یک سراشیبی خیلی ساده و آسانی دارن به سمت تفکر قدیمی فلسفه غربی و همون غرب محوری و اروپا محوری، همشون همینن. و این رو آیان آلموند میگه که خب من نمیشناختمش، از طریق این مقاله باهاش آشنا شدم و حالا یکم مقالاتش و کتاباشو بررسی کردم. ایشون این حرف رو میزنه، میگه که در کتابی داره تحت عنوان نیو اورینتالیزم، شرق شناسی جدید، میگه که این تفکر جدید گلوبالیزیشن که ما دنبالش هستیم، این تفکر پسا استعمارگرایی و استعمارزدایی که ما دنبالش هستیم، این تفکر فقط و فقط در قالبی ایجاد میشه که اون قالب با تردید عمیق و تردید مجدد در تفکر فلسفه غرب شکل میگیره. تردید روی تردید، دابل داوت، تردید مجدد، تردید روی تردید. و میگه که به خاطر اینکه هر کدوم از این تفکرها و جریانهایی که تا اینجا ذکر کردم، خب هر کدوم از این جریانها، میگه اینها خودشون مثلا نهایت اون واسازی که انجام میدن، نهایت انعطافی که از خودشون به خرج میدن این هست که میگن خیلی خوب فلسفه غرب بیاد چیکار کنه؟ بیاد به شرق هم توجه کنه، به آدمهایی که دارن تو شرق زندگی میکنن هم توجه بکنه. اینا رو آلمون توی کتاب شرق شناسی جدید میگه. بعد خب توجه کنه که چیکار کنه؟ توجه کنه که اونها رو شرح بده. خب بالاخره اگر شرح بده خیلی بهتر از اینکه اونها رو شرح نده و در نظر نگیره و بهشون بی‌اعتنا باشه. بهشون توجه کنه که ازشون یک تبیینی ارائه بده. ولی اون تبیینش در ذیل تبیین او از فلسفه غرب می‌گنجه. انگار یک شرح مجددی از فلسفه غربه. یک باز تفسیر مجددی از فلسفه غربه. خب و ادوارد سعید هم اینجا باز حرف آلموند رو تکرار میکنه، حالا تقدم تأخر تاریخی دارن اینا، ولی سعید هم میگه که تلاش برای نوشتن درباره دیگری برای نوشتن بیشتر درباره خود است. یه کاری که این شرق شناسا انجام میدن تو غرب که اینقدر حالا دارن توجه میکنن به تفاوت ها، توجه میکنن به جهان شرق، میخوان که بیشتر درباره خودشون بنویسن و به خاطر همین به دیگری ها توجه میکنن. و میگه که زمانی این نوشتن معنا پیدا میکنه که ما به نوشتن درباره خودمون خاتمه بدیم، دیگه از غرب ننویسیم. و ادوارد سعید میگه که اینکه غرب میاد اینقدر حالا مثلا شرق شناسی میکنه و به تفکرات شرقی و فرهنگ‌های شرقی اهمیت نشون میده، انگار که میخواد یه جور خود ایمنی بر خودش به وجود بیاره. و ولی همچنان تمایز بین they and us، آنها و ما وجود داره. این تمایز و این مرز و این شکاف همچنان وجود داره. و این تفکری که در شرق شناسی مطرحه این هست که توش به شدت ایدئولوژی ها هستن، همچنان ایدئولوژی ها پاورجا هستن، ایدئولوژی های قویه سیاسی، فرهنگی در ذهن اون پژوهشگران به قوت خودشون باقی هستند. سوژه‌ای که اونجا داره تحقیق میکنه و پژوهش میکنه درباره شرق، سوژه غربی است و شرق رو فقط به عنوان ابژه در نظر میگیره. ابژه اینجا شرقه و بنابراین به این گفت که هویت شرقی اینجا به استهزا کشیده شده. یک آیرنی اینجا اتفاق افتاده، هویت شرقی دچار استهزا شده چون دچار همون هژمونی استعمارگرایی غربی شده. قرار بود همه استعمارها شکسته بشه، باز دوباره داریم با همین شرق شناسی که انجام میدیم دوباره داریم مسخرهش انگار میکنیم شرق رو، و دوباره داریم اون رو اسیر یک اسباب تمسخر غرب قرارش میدیم و اسیر یک نوع استعمار گرایی مجدد قرارش میدیم. و خلاصه که در نهایت همه این تفکرات قاره‌ای در قرن بیستم اینجا بیان میشه توی این مقاله و نقد میشه، از این جهت که میگه که ما که دنبال اون شرق شناسی خاصی هستیم که توی گلوبالیزیشن میخواییم مطرحش کنیم، توی جهان پسا استعمار میخواییم مطرحش کنیم، هیچ کدوم از این تحولاتی که در فلسفه قاره‌ای اتفاق میفته گرچه که پیشینه خوبی و سابقه خوبیه ولی کافی نیست، برای اون مفهومی که ما دنبالش هستیم کافی نیست، نگاه مارکسیستی کافی نیست، نگاه ساختار شکنی کافی نیست، نگاه این نظریات نقد تاریخی و نظریات نقد فرهنگی کافی نیست، اون هرمنوتیک های شرق شناسانه که باز تحت اون ایدئولوژی های غربی هستن اینها کافی نیستن. چرا؟ چون همشون در این عنصر با هم مشترکن که باز ذاتگرا هستن، اسنشیالیست هستن و ذاتشون همون فلسفه غربه، ذاتشون بازم همون ارزش های غربیه، ارزش گذاری های غربیه، تبعیض های غربیه، دوگانه سازی ها و کلاس سازی ها و طبق سازی ها و تبعیض های غربیه و پایین بالا کردن و تقدم تأخر ایجاد کردن های غربیه که حالا از همون دوره یونان دیگه سرچشمه گرفت. یعنی باز هم ما با همون مرد سفید پوست طبقه متوسط رو به بالای روشن فکر غربی اروپایی یا شمال آمریکایی مواجه هستیم، یعنی او هست که معیار و سنجه این ارزش گذاری در تمام این تفکرها قرار میگیره، گرچه حالا میخواد به تفاوت ها اهمیت بده ولی معیاره باز اونه، اونه که اصل اینها متفاوتن. اون مرد سفید پوست فلان طبقه بالا روشن فکر غربی اون اصل و اینا فرعن و او هست که منشأ مقایسه قرار میگیره و دیگران باید با او مقایسه بشن. فاعل شناسا و سوژه همینه، همین مرد سفید پوست طبقه متوسط رو بالا. و این در واقع نسخه های آکادمیکی که اینجا توی فلسفه ها توی کل علوم در واقع همه ورژن های آکادمیکی که از همه علوم ایجاد میشه تحت تاثیر این تفکره و میگه بازم بی ارزشه. از لکان هم اینجا یاد میکنه، لکان رو هم نقد میکنه که درسته که لکان باز دوباره خودش یکی از پدران این تفکر پسا استعمارگرایی و استعمار زداییه، درسته که لکان خودش خیلی آثارش تأثیر گذاشته در ایجاد این کانسپت گلوبالیزیشن که ما دنبالش هستیم، ولی میگه باز تفکرش اون داینامیکی که ما دنبالش هستیم و اون پویایی که ما دنبالش هستیم که به دنبال این توجه به این تفاوت‌ها میخواییم به پویایی برسیم و به داینامیک در تفکر برسیم، دست از اون تفکر سابق برداریم، این تفاوت‌ها رو ببینیم که چی بشه که تفکر ما داینامیک بشه، پویا بشه و تحت تأثیر این تفاوت‌ها قرار بگیره. میگه این باز در آثار لکان دیده نمیشه، یعنی باز هم وقتی به آثار لکان نگاه میکنه میبینیم که به نوعی این تفاوته انگار همون استعمارگراییه، انگار همون استعمارگراییه، استعمارگرایی غرب نسبت به شرق، باز هم تکرار همون سلطه مدرنیته غربیه و سلطه جهان اروپا محوره و جهان آمریکای شمالی محوره و این در واقع کافی نیست برای اون چیزی که ما دنبالش هستیم. یا مثلا از اگزیستانسیالیست ها به عنوان حالا آخرین بخشی که میخوام توی این بحثی که میخوام توی همین بخش اول ارائه‌ام بیان بکنم اینه، از جای بعد میخوام وارد بخش دوم بشم. آخرین بخشش اینه که میگه که اگزیستانسیالیست ها رو هم بعضی ها فکر کردن که در این تفکر گلوبالیزیشنی که ما میگیم میگنجن، ولی اگزیستانسیالیست ها البته خیلی کمک کردن برای اینکه این اروپا محوری کم بشه، برای اینکه این آمریکای شمال محوری تموم بشه. خیلی کمک کردن این تفکرات مرزی که اگزیستانسیالیست ها دارن، نقدهایی که نسبت به آگاهی دارن، یعنی میگن که آگاهی گلوار و تودوار نداشته باشید، همتون مثل هم فکر نکنید، در آگاهی انسان ها ایجاد شکاکیت کردن، یه جور انگار خلاصه نقد کردن به کل جریان فلسفه مدرنی که مثلا با کانت و دکارت ایجاد شد و گفتن که همینها تفکری بود که استعمارگرایی رو ایجاد کرد. منتها اگزیستانسیالیست یک نقد درونی میکنه. حالا بقیه این جریان هایی که تا اینجا ذکر کردیم نقدهای بیرونی میکنن، اگزیستانسیالیست نقد درونی میکنه، یعنی که انسان باید که بره سراغ دغدغه های درونی خودش و از اون یکسان سازی ها و از اون تسلط فلسفه غرب خودش رو کنار بکشه. ولی نقدی که این مقاله میکنه به تفکر اگزیستانسیالیست که میگه این کافی نیست برای حرفی که ما دنبالشیم، این هست که میگه این تفکر اگزیستانسیالیست نقد مدرنیته از چشمانداز خود مدرنیته است. یعنی خود مدرنیته اینجا متوجه شد که باید خودش رو نقد بکنه، که خب این در واقع با نیچه شروع شد این راه. نیچه کسی است که تفکر مدرن رو نقد میکنه، با کیرکگار ادامه پیدا کرد، هایدگر اینجا هست، دریدا هست، این فیلسوفان اگزیستانسی که یاد کردم، حالا به نوعی هم تو تفکر فلسفه قاره‌ای، توی انواع تفکر فلسفه قاره‌ای مثل پدیدارشناسی و مارکسیسم و اینها میگنجن، به نوعی هر کدومشون توی این تفکر اگزیستانسیالیسم هم میگنجن. ولی خب میگه که نقد مدرنیته از چشمانداز خود مدرنیته است و ما به این مقدار از نقد راضی نیستیم، چون که باز دوباره استعمارگرایی دامن میزنه، باز دوباره میگه جهان مدرن و جهان مثلا در حال توسعه، جهان مدرن و جهان پیشا مدرن، جهان مدرن و جهان به اصطلاح سوم. و این تفاوت ها رو به شکل تفاوت های استعمارگرایی، یعنی باز هم اون چیزی که ما دنبالش هستیم بهش نمیرسیم با تفکر اگزیستانسیالیست و با هر کدوم از این جریان های فلسفه قاره بهش نمیرسیم، چون ما میخواییم که اصلا همین توتالیتاریسم رو بشکنیم، یعنی همین توتالیزیشن، کل سازی، نظام تام سازی رو بشکنیم، دنبال شکستن این نظام های تام و تمام هستیم. همین نظام های تام و تمامی که اتفاقا تفکر سرمایه‌داری انجامید در غرب، تفکر سرمایه‌داری و کاپیتالیسمی که در غرب به ویژه در آمریکا رخ داده و باعث میشه که جان انسان‌ها خیلی اهمیتش کمتر باشه از پول و از اقتصاد. اینجا یه خورده در واقع راجع به مسائل اقتصادی هم صحبت می‌کنه و از برشکستگی کل اروپا در سال 2008 میگه، از اتفاقاتی که بعد از 11 سپتامبر رخ میده به لحاظ اقتصادی تو کل دنیا، از این چیزا هم حرف میزنه و میخواد بگه که در مجموع میخواد بگه که این تفکر سرمایه‌داری که سالیان سال وجود داشت الان داره تحت تاثیر این تحولات قرار میگیره و این تفکر انگار که کارآمد نبوده، چون که به اقتصاد بیشتر از جان انسان ها اهمیت داده. خب من اینجا وارد مرحله دوم ارائه میشم. یه مرحله دوم و سوم یه خورده کوتاه‌تر از مرحله اول است. مرحله دوم اینه که حالا به خود این مفهوم بپردازیم، به خود این گلوبالیزیشن و پست کلونیال تئوری بپردازیم. پیشینش رو گفتیم و گفتیم البته اینها سابقه خوبی برای این تفکر هستند، ولی حق مطلب رو ادا نمی کنن و در واقع هر کدوم بهشون نقدهایی وارد میشه از منظر تفکر پست کلونیال و تفکر گلوبالیزیشن. حالا خود این تفکر دقیقا چیه؟ میگه این تفکر فلسفه هست که ما در آینده خواهیم داشت. فلسفه آینده، فیوچر فلسفی ما، همین گلوبالیزیشنه و همین پست کلونیال تئوری هست، چیز غیر از این نیست. و ما یک ناخودی خواهیم داشت که فلسفه می‌ورزه، یک نان سلفی خواهیم داشت که فلسفه می‌ورزه، اصلا بر خودش سلف قائل نیست، چون سلف خودش رو میخواد که تحت تاثیر همه تفکرات باشه، فقط تحت تاثیر تفکر غربی نباشه. و دقیقا پژوهشگران دانشگاهی، پژوهشگرای آکادمیک که این دارن پژوهش انجام میدن توی این کانتکست گلوبالیزیشن و کانتکست پست کلونیال، ناخود دارن، هیچ کدوم خود ندارن، نان سلف دارن. و همه هویت های از پیش طرد شده، همه اون ریجکتد آیدنتیتی ها، اینها همه میان وسط و شروع میکنن به تفکر کردن. همه اون کسانی که به لحاظ اجتماعی در حاشیه قرار گرفتن، مارجینالایز شدن، سوشال مارجینالایز شدن، دچار حاشیه سازی اجتماعی شدن، اینها میان در میانه تفکر فلسفی قرار میگیرن و شروع کنن به فلسفه ورزی. و دیگه ما جهان به اصطلاح سوم نداریم، جهان اول نداریم. و خیلی این تفکر مدیون میشل فوکو هست، مدیون میشل فوکو هست. حالا به همه این فیلسوفان قاره‌ای نقد کرد، میشل فوکو رو که البته خب متقدم از ایناست، فوکو رو بر خودش نگه می‌داره به عنوان یک کسی که تبار این تفکر گلوبالیزیشن و پست کلونیال رو برسونه به فوکو و به رژیم‌های گفتمانی که فوکو مطرح می‌کنه، دیسکورسیو رژیم و اون مفهوم اینکه تفکر تحت تاثیر قدرت، تفکر حقیقت تحت تاثیر قدرت، زبان تحت تاثیر قدرت، و قدرت وقتی که از آن غرب هست خب تفکر به همون شکل شکل میگیره، زبان به همون شکل ایجاد میشه و فلسفه ها به همون شکل. و این رژیم گفتمانی رو فوکو میگه که باید شکست و در مورد شکستن این رژیم گفتمانی حرف میزنه. البته مفهوم ژئوفلسفه توی آثار مثلا فوکو نیست، مفهوم ژئوفلسفه جدیده، مفهوم گلوبالیزیشن جدیده، مفهوم پست کلونیال تئوری جدیده، توی آثار فوکو نبوده. ولی این مفاهیم رو میشه تبارش رو در آثار فوکو دید و بررسی کرد. این مفهوم ژئوفلسفه معنیش چیه؟ حالا میخوام در مورد این مفاهیم حرف بزنیم. ژئوفلسفه منظورش چیه؟ احتمالا شما ژئوپلیتیک رو شنیدید، مثلا جغرافیای سیاسی. ژئوفلسفه مثلا بگید جغرافیای فلسفی یا فلسفه جغرافی، حالا نمیدونم چه ترجمه‌ای براش مناسبه. یعنی ما آگاه باشیم تفکر فلسفی در هر جایی که شکل میگیره، درسته که در یک زمان خاص و در یک مکان خاص شکل گرفته، ولی توجه داشته باشیم که محدود و منحصر به ویژگی‌های زمان و مکان خودشه. و مثلا همینجور خیلی راحت نگیم مثلا فیلسوف فرانسوی، فیلسوف آلمانی. توجه داشته باشیم که این به صورت کاملا طبیعی، این تفکر فلسفی تحت تأثیر ویژگی های زمان و مکانی که درش شکل گرفته هست. و ما راجع به جغرافی های فلسفه حرف بزنیم، وقتی توجه داشته باشیم به جغرافی های فلسفه، اون وقت احتمالا دور میشیم از این مفهوم که بخوایم مثلا یه تفکر فلسفی داشته باشیم که مال غربه و این نفوذ داشته باشه و سیطره داشته باشه روی کل جهان. خب هم مفهوم ژئوفلسفه هست که ما رو میبره به سمت مفهوم گلوبالیزیشن، یعنی جهانی سازی. جهانی سازی یونیورسالیزم نیست ها، کلی سازی و عمومی سازی نیست. جهانی سازی یعنی این که همه جهان در ساخت جهان مشارکت داشته باشن، همه جهان مثلا به سان یک دهکده جهانی باشن که همه هر کدوم یه نقشی دارن، یه کانتریبیوشنی دارن، یه سهمی دارن در ساخت این جهان جدید. درست مثل اینکه مثلا اعضای دهکده همشون اهمیت دارن در مثلا نظامی که اون دهکده داره. این گلوبالیزیشن اینه، یعنی یونیورسالیزم نیست، کلی سازی نیست، عمومی سازی نیست، چون کلی سازی عمومی سازی یا مطلق گرایی یا مفاهیم از این دست، اون مفاهیم مدرنیته است که اتفاقا خودیم باهاش بجنگه. و مفهومی که بهش نیاز داره همین ژئوفلسفه است که براتون توضیح دادم. و توی این گلوبالیزیشن میگه که فلسفه غرب دیگه هرگز نمیتونه فلسفه ازلی و ابدی باشه، بلکه تبدیل میشه به تاریخ فلسفه، هیستوری اف فلسفی، فلسفه‌ای که در دوره‌ای از زمان برخواسته و الان داره اون رو ترک میکنه، خاستگاه خودش رو ترک میکنه. اینجاست که مفهوم ژئوفلسفه متولد میشه و نظریه‌های جهانی سازی شده متولد میشن. و منظورمون از فلسفه برای آینده، philosophy for future، همینه. یه خورده حالا بیشتر باید این مفاهیم سگانه رو توضیح بدم. برای توضیح بیشتر این مفاهیم سگانه باز دوباره به آلموند که گفتم توی این مقاله باش آشنا شدم و خب خیلی خوشم اومد، تصمیم گرفتم که حالا بیشتر دربارش بخونم. آلموند توی این کتاب نیو اورینتالیزمی که داره، شرق‌شناسی جدید، خیلی خیلی متاثر از فوکو هست و میگه که فوکو پیامبر پیشگوست برای ما، پیامبری که پیشگویی کرد که اگر فلسفه‌ای در آینده وجود داشته باشه، اون فلسفه در خارج از مرزهای اروپا زاییده میشه، زاده میشه و محصول برخورد فکرهای مختلف و تنهای مختلف هست. فکرهای مختلف یعنی حالا فکرهای شرقی هم همه بیان با هم برخورد بکنن و تنهای مختلف یعنی منظور تنهای اشخاصی از نژادهای غیر غربی، نژادهای غیر اروپایی، نژاد آفریقایی، نژاد آسیایی، نژاد خاورمیانه، خاور دور و تنهای مختلف. حالا فقط منحصر نمیشه به این تنه نژادی، بلکه تنی که حالا هر نوع تفاوتی داشته باشه دیگه، تنهای اشخاص معلول ذهنی، معلول بدنی، تنهای زنها که همیشه مثلا فرض بکنید تنی بوده که در حاشیه قرار گرفته بوده، تنهای اشخاص سالمند، اشخاص بیمار، اشخاص وابسته، تنهای مختلف. و میگه فوکو پیامبر قرن بیستم، یعنی پیشگویی هست که برای قرن بیستم پیشگویی کرده، از این جهت که گفته که فلسفه، اگر فلسفه در آینده وجود داشته باشه، محصول برخورد فکرهای نهایتاً اروپایی و غیر اروپاییه و غیر اروپایی، و اینجوری سلطه تفکر غرب و فلسفه غرب شکسته میشه و گفتمان شرق شناسی که ایجاد میشه، اورینتال دیسکورس، گفتمان شرقشناسی که اینجا ایجاد میشه خیلی متفاوت است از اون گفتمان شرقشناسانه‌ای که مثلا توسط هر کدوم از اون فیلسوفانی که تا اینجا ازشون یاد کردم، فیلسوفان قاره‌ای که تا اینجا ازشون یاد کردم ایجاد شده. چون که این گفتمان صدای غیر اروپایی ها رو ادعا نمی‌کنه که خودش صدای غیر اروپایی هاست، اجازه میده که خود غیر اروپایی ها صدای خودشون باشن. حالا اسمش شرق شناسیه، ولی حتی میگه این اسمم درست نیست، به خاطر اینکه غرب خودش رو حساب کرده، گفته که خب اینا شرق ما هن، بنابراین این میشه خاور نزدیک، اون میشه خاور میانه، اون یکی میشه خاور دور. یه خود این اصطلاحات رو باید کنار گذاشت. شرق شناسی جدید شرق رو دیگه در مقایسه با غرب به حساب نمیاره، ذیل غرب به حساب نمیاره، تفسیر خودش رو روی اونها نمیگذاره، امکانات اونها رو هم در نظر میگیره، امکانات و ظرفیت های خود اونها رو در نظر میگیره و اجازه میده که خودشون صدای خودشون باشن. غرب صدای شرق نیست، غرب تفسیر نمیکنه شرق رو. بعد دیگه نمونه خیلی جالبی اشاره میکنه همین آلموند، نمونه اسلام بنیادگرایانه. خیلی برای من جالب بود که توی این مقاله به مثلا تنها و تنها مذهب، مثلا دینی که اشاره شد به طور خاص و تنها مذهبی که حالا از توی این دین بهش اشاره شد، اسلام بنیادگرایانه است، فاندمنتال اسلامه. بعد میگه که اصلا اگه به تشکیل اسلام بنیادگرایانه و حوادثی که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد توسط بن لادن و اینها توجه بکنیم، میبینیم که اصلا چی شد که این سلسله حوادث ما رو رسوند به 11 سپتامبر. متوجه میشیم که مقاومتی بوده که شرق میخواسته در برابر غرب بکنه، همین، فقط همین، که اگر نبود هیچ کدوم از این حوادث تلخ اتفاق نمیافتاد. اصلا اسلام بنیادگرایانه میخواد بگه که تحت تأثیر همین غربگرایی و اروپا محوری و آمریکای شمالی محوری ایجاد شده اسلام بنیادگرایانه، و الا انگیزه دیگه ای نداره. شما میتونید ببینید که بن لادن و همکارانش، خب در واقع بن لادن و همکارانش در واقع انگیزهشون خب همین بود دیگه، برای مثلا راه اندازی و برنامه‌ریزی برای اون حوادث 11 سپتامبر. می‌خواستن مقاومت کنن در برابر غرب، در برابر عقل خود بنیاد غربی، در برابر دین ستیزی غرب، در برابر سکولاریسم غرب. مقاومت در برابر جهان لاتینی، جهان لاتینی، لاتین ورلد که اصطلاحی که آلموند به کار میگیره. و میگه که این حوادث بعد از 11 سپتامبر که اون وقت دوباره آمریکا مجبور شد بیاد واکنش نشون بده، سالیان سال تو افغانستان بمونه، اون حوادث خیلی تلخ رقم بخوره و هنوز که هنوز مثلا خاورمیانه اوضاعش مناسب نیست، میگه نه همش به خاطر همین جریان غرب گراییه و الا شرق هیچ وقت در دامن خودش یک همچین اسلام گرایی بنیاد ستی بنیادگرایانه ای رو، همچنین اسلام بنیادگرایانه ای رو در واقع تولید نمی کرد و ایجاد نمی کرد. و میگه که حالا سوال میکنه که حالا واقعا نوبت اینها نرسیده، نوبتشون نرسیده که بالا بیان. میگه مثلا فرض کنید بن لادن با اون کاری که کرد میخواست بالا بیاد، ولی این بالا اومدن چه بالا اومدنیه؟ آیا واقعا از روی قدرته یا فقط فشاریه که ضعیف میخواد روی قوی بیاره؟ بالا اومدن نیست، قدرت نیست، فشار بدون قدرت هاست، فشار افرادی هست که بدون قدرت هستن، فشار ضعیف هاست. و میگه که اگر غرب خودش رو بدون قید و شرط باز میکرد به سمت شرق، به سمت غیر اروپایی ها، به سمت هر چیزی که از شرق میاد، و خودش رو آماده تأثیر پذیری میکرد از هر چیزی که از شرق میاد، ما هیچ وقت شاهد یه همچین اتفاقات تلخی در دنیا نبودیم. حوادثی که روی کل دنیا، روی اقتصاد کل دنیا، روی سیاست کل دنیا تأثیر گذاشت و در واقع غرب رو دچار ضعف کرد، غرب رو دچار ضعف کرد. یه همچین تحلیل‌های سیاسی رو انجام میاره که میگه که اگر غرب باز بود به سمت شرق این اتفاقات نمی‌افتاد. و والتر میگنولو یکی از فیلسوفانیه که دیگه یکی باز اینجا ازش یاد میکنه و میگه که مقاله‌ای داره ایشون تحت عنوان، حالا یا کتاب الان یادم نیست، غیر اروپایی ها، آیا غیر اروپایی ها میتوانند فکر کنند، مقالهش حالا یا کتابشه. و ایشون هم میگه که امپراتوری دکارت باید شکسته بشه، امپراتوری دکارت که گفت من فکر میکنم پس هستم، I think therefore I am، میگه اینو باید تغییر بدیم به اینکه I think where I am، من فکر میکنم مطابق جایی که در اون هستم. و میگه که این تحول چیزی هست که ما دنبالش هستیم، یعنی اینکه یکی از همون شیفت هایی هست، یکی از اون تحولاتی هست که ما دنبالش هستیم، که تفکر محصول دیالکتیک بین سوژه و زمان و مکان خاص خودشه، بین دیالکتیک بین من و تو هست، من و جایی که درش فکر میکنم، جا و مکانی که درش فکر میکنم و همه عناصری که در اون جا و مکان اهمیت دارن و اون جا و مکان رو شکل دادن. و همون جا هست که برای من جهان از همون جا شروع میشه و جهان برای من از اونجا بازسازی میشه. دقت میکنید؟ میگه که وقتی میگم I think where I am، یعنی من در جایی که فکر میکنم، مثلا من الان در ایران دارم فکر میکنم، جهان برای من از این نقطه شروع میشه و گسترش پیدا میکنه و جهان برای من اینجوری صورت بندی پیدا میکنه و اینقدر روی تفکر من تأثیر میگذاره و همه این تفکرها اهمیت دارن، هیچ کدوم از این تفکر رو نباید مثلا پیشی بگیره بر بقیه. و در ادامه خب حرف از نظم جهانی جدید زده میشه، حرف از این که مرزهای سیاسی، مرزهای زبانی، مرزهای نژادی، قومی، جنسی، بدنی، اینها همه باید از نو سازماندهی بشه، تاریخ جهان از نو نوشته بشه، طرح‌های جهانی سازی شده شکل بگیره و ارائه بشه. در ادامه سخن از این گفته میشه که فرودست‌ها نه تنها مجاز هستن که حرف بزنن، بلکه حتی باید که حالا حرف زدن رو که خیلی پیشتر از این شروع کردن. فرودست‌ها مثلا از تفکر فمینیستی از که وجود اومده؟ از قرن 18 وجود اومده، الان 200 سال تفکر فمینیستی مطرحه. یا مثلا تفکر فرض کنید معلولیت نگر الان مثلا حدود 70 ساله که این تفکر وجود داره. چه اتفاقی الان داره میفته تو این یکی دو دهه اخیر؟ اتفاقی که داره میفته این هست که فرودست ها فقط مجاز نیستن که حرف بزنن، بلکه فرودست ها میخوان تأثیر بزنن روی فرادست ها، میخوان زبان فرادست ها و تفکر فرادست ها رو هم تغییر بدن. و اون چیزی که قبلا جنوب جهان خوانده میشده الان دیگه میخواد به نقطه شمالی بیاد، در کانون توجه قرار بگیره. خب من اینجا دیگه وارد بخش سوم سخنم میشم و تو این بخش سوم هم امیدوارم که با سرعت بیشتری مطلب رو ارائه بدم. فکر کنم که تا مثلا نمیدونم تا کی وقت در اختیار منه آقای دکتر اصفهانی یا آقای دکتر سفت، بفهمید که من چند دقیقه دیگه صحبت کنم. بیا اصلا وقتم تمام
شد. شما لااقل نیم ساعت دیگه که زمان به آزادی دارید، حالا اگر از اونم بگذره در واقع زمان پرسش پاسخ کمتر میشه، ولی نیم ساعت در واقع فرصت آزاد داریم.
خیلی ممنون لطف کردید. نه من نیم ساعت که خیلی زیاده، دیگه دوستانم خسته میشن. حالا درسته که این فرصت با طراحی خیلی خوب شما برای اینکه فرصت کافی در اختیار هر پنلی و هر ارائه‌ای بگذارین که واقعا اون آسیب هایی که پیش میاد به خاطر کم بوده وقت وجود نداشته باشه، این طراحی خوب شماست. ولی خب رعایت حال مستمعان رو هم باید کرد، مستمعانی که احتمالاً از دوستانی که پژوهشگران، اساتید، دوستانی که از 8 صبح شاید همراه بودن با این مدرسه. من سعی می‌کنم که توی این بخشم حالا مطلبمو زودتر ارائه بدم یا حالا حداقل خود جذاب‌تر ارائه بدم، چون که می‌خوام وارد این سری کتاب‌های فلسفه دین بشم، تو مصداق‌ها نشون بدم که چجوری کتاب‌های فلسفه دینی که توی یکی دو دهه نوشته شده ناظر به ادیان شرق. حالا توی این بخش سوم قرار بود که من راجع به این حرف بزنم که تأثیر این گلوبالیزیشن، تأثیر این پست کلونیال فیوری در فلسفه دین چیه. حالا تأثیرش رو تو فلسفه به صورت کلی متوجه شدیم، حالا میخوام ببینیم که روی فلسفی آف ریلیجن تأثیرش چیه. روی فلسفی آف ریلیجن دو تا تأثیر داره. یک، تأثیرش اینه که همه پرونده های فلسفه دین دچار تحول میشن، همه موضوعات فلسفه دین تغییر میکنن. و وقتی که بازشون میکنیم کتاب فلسفه دین رو توی یک دو دهه اخیر میبینیم که دیگه فقط ادیان ابراهیمی توش حضور ندارن، ادیان غیر ابراهیمی، ادیان شرق، ادیان اولیه، تاریخ ادیان همه ازش سخن گفته شده توی هر کدوم از اون پرونده های فلسفه دین. مثلا پرونده های فلسفه دین چیا بودن؟ تجربه دینی، عقل و دین، علم و دین، صفات خدا، براهین اثبات خدا، براهین رد خدا، زبان دین، معجزه، حیات پس از مرگ، تنوع ادیان، دین و اخلاق. اینا مثلا میشه گفت پرونده های مهم فلسفه دینن. وقتی که ما این کتاب ها رو باز میکنیم، مثلا کتاب Models of God and Alternative Ultimate Realities مال انتشارات اسپرینگر 2013، مال آسا کشر و جنیل دیلر هست. Models of God مثلا خودش مشخصه، الگوهای خدا و واقعیتهای قایی جایگزین، اصلا از عنوان کتاب مشخصه دیگه خدا فقط یه مدل نداره بلکه مدلهای متنوع داره. بذارید یکم اینجا مثلا بحث رو عملیاتی کنیم به همین شکل که وارد این مصداق مثلا همین کتاب بشیم، وارد فهرست مطالبش بشیم. که فصل اولش میگه که Modeling Ultimate Reality بعد مدل های کلاسیک رو میاره، بعد مدل های کلاسیکال تئیزم رو همش رو میاره و بعد وارد نیو کلاسیکال تئیزم میشه، بعد وارد اوپن تئیزم میشه، بعد وارد پراس تئیزم میشه، بعد پننتئیزم که تو پننتئیزم کلی وارد ادیان شرق میشه و از اونا میاره، پنتئیزم پننتئیزم اینا رو معرفی میکنه. بعد به این شکل خلاصه انواع و اقسام الگوهای از خدا معرفی میشن و الگوهای از همون واقعیت قایی معرفی میشن، که این کتاب خیلی جالب از این جهت. حتی وارد مثلا الگوی الهیات سلبی میشه. مثلا الهیات سلبی ریشه در سنت یهودی داره و یه مقداری هم مثلا وارد اسلام و وارد مسیحیت هم شده. بعد ایشون میگه که الگو، همین الگوی خدا نداشتن، خدای شخصی نداشتن، خدایی که صفات شخصی نداره، تشخص نداره، اینا رو میشه توی همین الگوی الهیات سلبی گنجون. تا میگه الهیات سلبی نگیم که فقط ادیان غربی همچین الهیاتی دارن، ادیان شرقی رو هم وارد میکنه. بعد خلاصه این دایورسیتی از دیوینیتی رو، یعنی تنوع در امر الوهی رو تو این کتاب قشنگ راجبش سخن میگه. بعد مثلا کتاب دیگه‌ای که من اینجا میخوام معرفی بکنم The Routledge Handbook of Contemporary Philosophy of Religion هست، Handbook راتلج در مورد فلسفه دین، که مال گراهام آپیه و این کتاب مال 2015ه. یه نگاهی به فهرست مطالب این کتاب هم بکنیم. راتلج هندبوك، این اول theoretical orientation رو میگه، بعد وارد فمینیسم میشه، وارد پدیدارشناسی میشه، وارد پست مدرن میشه، وارد حتی دیدگاه های فاندمنتالی میشه، بنیادگرایانه. بعد conception of divinity، مفهوم از الوهیت، مفاهیم از الوهیت. اینجا به صورت خاص وارد هندویسم و زرتشتی و ادیان مختلف میشه. بعد حالا دیگه معرفت، فصل معرفت شناسی دین داره، فصل زبان دین داره، فصل متافیزیک داره، فصل دین و سیاست داره. ببینید همه یعنی پرونده های فلسفه دین. فصل دین و اخلاق داره، فصل دین و علم داره و خیلی جالبه که توی هر کدوم از این پرونده های فلسفه دین ادیان شرقی حضور کامل دارن. یعنی اگر راجع به تجربه دینی سخن گفته میشه، اگر راجع به رابطه علم و دین سخن گفته میشه، دین فقط ادیان ابراهیمی نیست که مثلا ادیان ابراهیمی حرف از آفرینش میزنن، حرف از کتاب مقدس و قرآن کریم حرف از آفرینش میزنن، از بهشت سخن میگن، از آدم و حوا سخن میگن و این چجوری مثلا با علم تکامل گرایانه روز سازگار میشه. نه، به هر حال ادیان شرقی هم یه حرفی در مورد آفرینش جهان دارن دیگه، یه کازمولوژی خاصی دارن، اون رو هم باید راجبه رابطش با علم سخن گفت ازش. یا تجربه دینی فقط تجربه ادیان ابراهیمی نیست که شخص در در کلیسا یه دفعه متوجه حضور معنوی عیسی مسیح در کنار خودش میشه، بلکه تجربه معنوی تو تجربه دینی شامل تجربه ادیان شرقی هم میشه. یا مثلا فرض کنید توی پرونده انواع و اقسام این پرونده ها ادیان شرق حضور دارن. معجزه، اصلا معجزه میشه یک تفسیری از ادیان شرقی نشون داد که مثلا فرض بکنید همین حالت خلاء ذهنی که دنبالش هستن، همین حالت سکون و آرامشی که دنبالش هستن، اون معجزه ای هست که اونا دنبالشن، گرچه مثلا دین اونها مملو و از معجزه نیست مثل ادیان ابراهیمی. بعد حیات پس از مرگ، مثلا حیات پس از مرگ یک کانسپت خب کاملا غربیه، ناشی از ادیان ابراهیمیه، که پرونده های فلسفه دین تا حالا مثلا فقط توی کتاب فلسفه دین به همین ادیان ابراهیمی پرداختن، ادیان غربی، بهتر اینه که بگم ادیان غربی، وسترن ریلیجن پرداختن. ولی یک نوع حیات پس از مرگی هم میشه ازش سخن گفت در ادیان شرقی و ما باید لازم راجبه اون حرف بزنیم. صفات خدا رو، attributes of God رو وقتی نگاه میکنیم توی کتاب فلسفه دین، تو مثلا قبل از این دو دهه میبینیم که صفات فقط همون صفاتی است که وسترن ریلیجن دارن، قدرت مطلق، علم مطلق، خیر محض، و چیزای از این دست، ازلی و ابدی بودن، استعلا داشتن مثلا. ولی صفاتی که تشخص داشتن، ولی صفاتی که مثلا خدا یا اون حالا واقعیت قائی در ادیان شرقی داره، این صفات هم ازش داره سخن گفته میشه. و در خلاصه تک تک این پرونده ها که دیگه من حالا راجع به همهشون رو نمیتونم صحبت کنم، داریم میبینیم که توی این کتابای به طور خاص همین دو دهه و به طور خاص با ظهور همین دهه مثلا 2010 تا 2020 تا 2021، کتابایی که تو فلسفه دین این هندبوک ها و سورس بوک ها و اینها که نوشته میشن، ادیان شرق قوت و حضور خیلی شدیدی دارن. همون غیبت ناموجهی که دیگه داره به حضور و ظهور میرسه. و همینطور کتاب آکسفورد رو میخوام مثال بزنم، آکسفورد هندبوک این فلسفی مال پول موزر هست، البته جنرال ادیتورش ایشونه، ادیتورهای خیلی زیادتری داره و 7-8 نفرن که دیگه حالا اسمشو ذکر نمی کنم. این کتاب مال آکسفورده، مال 2005. میخوام بگم این دو دهه اخیر این آکسفورد هم نگاهش بکنیم، آکسفورد هندبوک این فلسفی، اینم باز جالب توجه بود که داشتم نگاه میکردم فهرست مطالبش به این شکله که مثلا وقتی که راجع به مسئله شر حرف میزنه، مسئله شرشو پیتر ون این واگن نوشته، مسئله شر رو فقط در ادیان شرق ندیده، مسئله شر رو در ادیان زرتشتی و هندی اینها هم دیده. این جالبه. یا مثلا برهان شرط بندی پاسکال رو اوورده یه چیزی از ادیان شرق هم بهش اضافه کرده، مثلا یه چیز اینجوری عرفان و تصوف رو اومده، عرفان و تصوف های شرقی. حالا عرفان و تصوف اسمش نمیشه گذاشت، مثلا معنویت هایی که در ادیان شرق وجود داره اینا رو آورده توی اون ریلیجیس اکسپریانس، توی اون تجربه دینی ذکر کرده. اینها خیلی جالبه، اینها نشانه همون گفتمان شرق شناسانه جدیدیه که داره شکل میگیره و شرق دیگه فقط یک ابژه برای غرب نیست که بهش سلطه داشته باشه و اونو مثل خود متناسب با فهم خودش تفسیر کنه. شرق خودش داره صدای خودش میشه، خودش داره خودش رو تفسیر میکنه. و توی اکثر این بخش های این کتاب باز به همین شکله، ایمان و وحی، بحث زبان دین، بحث اخلاق و دین، بحث حیات پس از مرگ، من باز دوباره این حالت رو دیدم که در واقع این شکل گرفته، این گفتمان شرق‌شناسانه جدید شکل گرفته و از حالا من قرار بود که مثلا تواضع کنم تو این بخش کم حرف بزنم، ولی فکر کنم تا خود اون زمانی که در اختیار من قرار داده شده حرف بزنم. یه تجربه هم میخوام از همین آکادمی دین آمریکا که توش حضور پیدا کردم سال 2015 بگم، که خب واقعا تجربه منحصر به فردی بود، تجربه واقعا مغتنمی بود برای من. این American Academy of Religion که من تونستم توش شرکت بکنم، توی اون خب توی پنل هایی که من مثلا مربوط به فلسفه دین بود و توشون حضور پیدا میکردم، انتخاب میکردم حضور پیدا میکردم، واقعا اون موقع نمیدونستم ولی الان متوجه هستم که دقیقا همین اتفاق گلوبالیزیشنی که الان داریم میگیم داره توی همون داشته اون موقع توی همون پنل های فلسفه دینی که اونجا من توش شرکت میکردم میافتاده. و همین تفکر پسا استعمارگرایی و همین تفکر ژئو فلسفی، این همه داشته اونجا اتفاق میفتاده. مثلا فرض کنید تو پنل شرکت کردم تحت عنوان مقوله بندی موضوعات فلسفه دین، یه همچین عنوانی داشت مثلا. بعد اومده بود گفته بود که ما دیگه فقط به محتوای الهیات ها و ادیان نگاه نمی کنیم، بلکه مثلا صورت بندی های اونها و شکل ها و قالب بندی های اونها رو هم با هم مقایسه می کنیم. و از این جهت مثلا مثالی که اونجا زد گفتش که مثلا دیگه نمیایم توحید رو با تثلیث مقایسه بکنیم، این کار دیگه خیلی قبلا اتفاق افتاده، بلکه میایم مثلا ساختار توحید رو با ساختار تثلیث، ساختار ارائه بحث رو با هم مقایسه میکنیم، یا اینکه مثلا تثلیث رو با ادیان شرقی مقایسه میکنیم، یا مثلا اصراری که وجود داره سر الهیات تطبیقی که هر چقدر اینها اصلا فاصله بیشتری داشته باشن دستاورد پژوهش بیشتره. هر چقدر که مثلا شما اون دوتا طرف مقایسه‌ای که میخواد انتخاب بکنید از هم دورتر باشن، دستاوردش بیشترشون. توی بعضی از پنل‌های الهیات تطبیقی هم شرکت کردم که خیلی جالب بود. گفت هیچ روشی نداره، شما نباید دوتا متفکری رو انتخاب بکنید که خیلی تفکرشون به هم نزدیکه، بلکه اتفاقا هر چقدر دور باشن دستاورد پژوهشی شما بیشتر خواهد بود. و توصیه میشد به اینکه مسیحیت رو با یکی دیگه از ادیان غربی مقایسه نکنید، بلکه با ادیان شرقی مقایسه بکنید. و از کلی سازی، یکسان انگاری، جهانی سازی در این مفاهیم فلسفه دین خیلی توصیه میشد که دوری بشه و مفاهیم هر کدوم در محمل و منظرهایی که دارن دیده بشن. و مثلا فرض بکنید ما وحی رو نمیخواد به صورت یک مفهوم کلی مثلا در اسلام و مسیحیت با هم مقایسه کنیم. اگر هم میخواییم مثلا وحی رو در اسلام و مسیحیت با هم مقایسه بکنیم، یه متفکر خاص انتخاب بکنیم، یک زمان خاص انتخاب بکنیم، یک متن خاص انتخاب بکنیم، یک سنت خاص انتخاب بکنیم. و این در واقع همون تاریخ گراییه، همون فرهنگ گراییه، همون توجه به تاریخ و فرهنگه و دوری گزیدن از اون مفهوم سازی های کلیه. که خب دیگه تو این بخش من بیشتر صحبت نمی کنم. و اما اون بخش آخر ارائه‌ام که میخوام بگم یکی دیگه از این تأثیراتی که این ایجاد این مفهوم گلوبالیزیشن توی فلسفی آف ریلیجن میگذاره این هست که ما فلسفه دین یه دونه فلسفه دین نداریم، بلکه فلسفه دین ها داریم، فلسفیز آف ریلیجن ها داریم، فلسفه دین ها داریم. چون فلسفه دین دیگه فلسفه دین کلی نیست، بلکه فلسفه دین از دید گروه های در حاشیه هم مطرح میشه. مثلا فلسفه دین فمینیستی، فمینیست فلسفه اف ریلیجن، فلسفه دین بیماری نگر، فلسفه دین معلولیت نگر، فلسفه دین سیاهان، فلسفه دین مارکسیستی، فلسفه دین با چشم انداز مسائل حیوانات، فلسفه دین با چشم انداز مسائل محیط زیست. یعنی اینکه هر کدوم از مسائل مربوط به جنسیت و سلامتی و توانایی و نژاد و طبقه و حیوانات و محیط زیست و اینها، هر کدوم از چشمانداز خاص خودشون یک نوع فلسفه دین رو شکل میدن. یعنی باورهای دینی، اعمال دینی، عواطف دینی رو از چشمانداز خاص خودشون مورد انتقاد قرار میدن. فلسفه دین مگه کارش نقادی باورها، اعمال و عواطف دینی نیست؟ چشم انداز یک شخص معلول مثل چشم انداز انسان مرد سفید پوست اروپایی طبقه بالایی که مثلا اروپا محوره نیست. چشم انداز یک شخص معلول کاملا متفاوته و اون احتمالاً باورهای دینی رو از منظر خودش میخواد نقادی بکنه. چشم انداز زن متفاوته، چشم انداز کسی که ناظر مسائل حیوانات متفاوته، چشم انداز کسی که ناظر مسائل محیط زیست متفاوته، چشم انداز شخص بیمار و به همین ترتیب. بنابراین فلسفه دین ها ایجاد میشن و گروه های در حاشیه این فرصت رو پیدا میکنن که اونها از ظلم و ستم رهایی پیدا بکنن، باورهای دینی رو اونها همین فرصت رو پیدا میکنن که بازخوانی بکنن، بازتفسیر بکنن، بازیابی بکنن. اگر باورهای دینی منجر به ظلم و تبعیض خاصی علیه اونها شده، اون ظلم و تبعیض ها رو مطرح کنن، راجبش صحبت بکنن و اصلاحش بکنن. و این هم از این مطلب که در نهایت جمله آخری که میخوام بگم اینه که ما در این زمینه چه کار کردیم توی فلسفه دین ایرانی. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این دوتا کار رو انجام ندادیم. یعنی حالا میخونیم این متون رو، فرصت خیلی خوبی که همین پژوهشگاه با همت آقای دکتر اصفهانی، با همت آقای سبت، با همت همکارانشون در پژوهشگاه انجام شد برای اینکه این مدرسه اصلا عنوانش فلسفه دین، دین جدید و امکانات پیش رو باشه و این دوتا کتاب ارزشمند رو در نظر گرفتن. خب این بخشی از اون راهی هست که باید طی بشه. و اون اینکه ما این متون رو بخونیم، این مفاهیم رو بشناسیم، با تحولاتی که داره اتفاق میفته تو فلسفه دین دنیا آشنا بشیم، ولی خب بعدش هم باید که خودمون یه کاری انجام بدیم. کاری که میتونیم انجام بدیم مثلا اون چیزی که دغدغه خود من هست، دغدغه در واقع آکادمیک و دانشگاهی خود من هست، این هست که مثلا دوست دارم که راجع به فلسفه دین معلولیت نگر حرف بزنم، راجع به فلسفه دین بیماری نگر حرف بزنم با رویکرد اسلامی. یعنی اینکه من نقادی بکنم باورهای اسلامی، عواطف اسلامی، اعمال و مناسک اسلامی رو از منظر اشخاص دارای معلولیت، از منظر اشخاص بیمار، که بگم که اینها کجاهاش نیاز به اصلاح داره، کجاهاش نیاز به بازخوانی و باز تفسیر داره، چه امکانهایی برای بازخوانی و باز تفسیرش وجود داره، که این دیگه خودش الهیات و دین و سنت اسلامی یک کانون مضاعفی برای ظلم و ستم علیه مثلا اشخاص دارای معلولیت نباشه. منظورم اینه که ما اول باید که با این مفاهیم آشنا بشیم، بعدش باید یه مقداری مثلا با خود همین فلسفه دین‌های حاشیه‌ای مثلا آشنا بشیم. اگه می‌خوام تو چیه فلسفه دین معلولیت نگر چیه، و بعدش حالا وقتی که الگوی فکر رو یاد گرفتیم بیایم وارد سنت خودمون بشیم و دست بزنیم به نقد و اصلاح سنت خودمون. که خب حالا ذکر کردن ابتدای کار آقای سبت که خیلی جالب بود برای من که از بین مقاله های من این مقاله رو انتخاب کردن، مقاله الهیات بیماری و الهیات بیماری نگر در اسلام و مسیحیت. این مثلا فرض بکنید یکی از کارهایی بود که من انجام دادم. یعنی اگر از من سوال بشه که خیلی خب حالا تو این مقاله رو خوندی، اینجا برای ما ارائه کردی، خودت چه سهمی داری، خودت چه کار کردی در این زمینه، میتونم بگم که اشاره بکنم به فعالیتایی که تو این سال اخیر انجام دادم توی زمینه معلولیت و بیماری و سخنرانی ها، مصاحبه ها، کارهایی که انجام دادم، برای اینکه یه مقداری این فضایی که از نظر من در الهیات اسلامی و سنت اسلامی مقداری مسموم هست نسبت به اشخاص دارای معلولیت و اشخاص بیمار، یه مقداری گاهی معلولیت ستیز هست، گاهی بیماری ستیز هست، این فضا اصلاح بشه و از خود سنت اسلامی ظرفیت‌های ایجاد بشه برای بازخوانی و بازتفسیر. ما بعد این کارها رو انجام بدیم به امید خدا در فلسفه دین ایرانی و در بازتولید الهیات اسلامی. خیلی متشکرم از توجه شما و از اینکه خلاصه طول کشید جلسه، عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خانم دکتر، یک دنیا متشکر، زحمت کشیدید، محبت کردید، مقاله همونطور که فرمودید بسیار پرملات و طولانی و خلاصه پر پیچ و خمی بوده که وقت فراوانی معلومه که زحمت کشید گذاشتید برای اینکه این ارائه عالی رو داشته باشید. خیلی متشکرم از محبتتون، از زحمتتون، و مقدار مدتی که بنده لااقل در ایران هستم و با کارهای شما آشنا شدم بیشتر، ما یه افتخاره که بالاخره با این چست و چالاکی تلاش برای کار تازه و دقیق توی حوزه فلسفه دین لااقل یکی از کسایی که انجام میدن شما هستید، و به هر صورت من تشکر میکنم از زحمتتون، از ارائهتون. خب ما یه فرصتی داریم در حدود شاید نیم ساعت یا 20 دقیقه 25 دقیقه برای اینکه اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. فکر میکنم که خانم نوربخش اول سوالی دارن، بفرمایید خانم نوربخش، شما سوالتون رو بفرمایید. اگر که شما دارید فرمایشتون رو میگید ما نمیشنویم، شاید یا میکروفونتون روشن نیست یا
سلام
بفرمایید. بفرمایید الان صداتون میاد.
صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
سلام خانم دکتر، سلام آقای دکتر اصفهانی، خیلی متشکرم از این فرصت بسیار خوبی که فراهم کردید. وقت دوستان رو نمیگیرم. میتونم از خانم دکتر یه سوال داشته باشم؟ من با دیدگاه ایشون امروز آشنا شدم در خصوص الهیات بیماری و تحقیقات بسیار مفیدی که داشتن. میتونم ازتون سوال کنم که از نظر شما مفهوم دین چیه؟ یه مفهوم خیلی مختصر، چون نگاهتون و تعاریفی که امروز کردید یه نگرش جدید فکر میکنم نیاز داره. صدای منو دارید؟ متوجه سوالم شدید استاد؟
بله متوجه شدم. میخوام خواهش بکنم که اول همه دوستان صحبت کنن، سوالاتشون و کامنتاشون رو، بعد من دست آخر جمع بندی کنم. اگه لطف کنید.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خانم حیدری بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام، خیلی ممنون بابت مطالبی که فرمودین. سوال من اینه که اندیشه غربی تو این جهان سازی جاش کجاست؟ یعنی اون اوایل صحبتتون بود فکر کنم گفتین که دیگه به فلسفه غرب یا تفکر غرب به عنوان یه تاریخ فلسفه فقط نگاه می‌کنن. در صدی که اینجوری که من حالا از صحبتهای شما دستم اومد، این که حتی این جهانی سازی، این تفکر جدید خودش دوباره از غرب شروع شده. حالا این سازی یعنی میخواد که غربی رو ندید بگیره، اون وقت ممکنه دوباره همین حالتی که الان برای شرق تا الان وجود داشته برای غرب پیش بیاد. خیلی ممنون.
بله آقای احمدی، درست میگم ایشالا که اشتباه نگفتم، آقای احمدی ایشالا که بفرمی، خواهش میکنم. باید بعد بلنگوتون روشن کنید، شما الان من از علامتی که روی اسمتون هست متوجه میشم که با هدفون وارد شدید، یعنی با میکروفون وارد نشدید. اگر که اینطوریه میتونید تشبهید بیرون دوباره برگردید میکروفونتون رو فعال کنید. دو تو تا ایشون تشریف بیارن، منم یه سوالی داشتم در واقع اون صورتبندی که شما کردید که یه رابطه بین مکان و زمانی که ما در اون زاده شدیم، متولد شدیم، بزرگ شدیم و کیفیت اندیشه ما در واقع تحت این عنوان که I think و I am در واقع سوال اینه که در واقع این توجه به کثرت و توجه به تنوعی که حالا یه پشتوانه‌ای در دریدا و دلوزم شما بهش اشاره کردید، من سوالم اینه که این خودش یه پس‌زمینه فلسفی باید داشته باشه. اون پس زمینه فلسفی مثلا باید این باشه که، مثال میزنم، وحدت در کثرت خودشو نشون میده، یا در دیفرانس یا کثرت ما گنای بیشتری خواهیم داشت. من میخوام بگم که شما تو این حالا مقاله که مطالعه کردید یا در بررسی خودتون آیا میتونید یه صورتبندی از اون پشتوانه فلسفی ارائه بدید که نشون بده این واقعا بنای مطالعه اضافه میکنه؟ چون حالا این یه مسیر نشون دادیم، نشون دادیم قبلا اینطوری بوده، غرب اینطوری بوده، ما خوشمون نمیاد، ولی آیا تفسیر فلسفی هم از این میشه ارائه داد که این به قناع اضافه میکنه، این کمک میکنه که ما دست و بالمون بازتر باشه؟ بله فکر میکنم که آقای احمدی هم دارن تایپ میکنن، چون که ظاهرا نشده که میکروفونشون روشن کنن، لذا سوالشون رو بعد اونجا بخونیم. خلاصه خانم پانتا باق خاصی هم اگه اشتباه نکنم نوشتن که اگر میشه درباره دیسکورسیو رژیم فوکو یک کمی بیشتر توضیح بدید، که این تو سوالای در بوده. در واقع دو تا سوالم بالا اومده که ارتباط بین فلسفه دین و فلسفه تاریخ چیه و آیا فلسفه دین در حال تکامله، که البته شاید اینو یه مقدارم شما جواب دادین در زمین سخنرانی، ولی برسات این دو تا سوالم بالا اومده. خب من فکر میکنم خانم دکتر شما میخواید اینا رو فعلا جواب بدین تا ببینیم که چی میشه.
بله، خیلی ممنون از لطف و محبت همه دوستان و سوالاتی که مطرح شد. سوال خانم نوربخش، تعریفتون از دین چیه؟ سوالیه که در عین سادگی خیلی سخته، من نمیدونم بچه چی جوابش بدم. همون مرادی که، چون که من فقط بخش آخر سخنرانیم راجع به دین حرف زدم دیگه، بخش آخرش که وارد فلسفه دین شدم از دین صحبت کردم، همون مرادی که فیلسوفان دین از دین دارن طبعا همون میشه مراد ما، که باورهای دینی هر جایی، خب تو این تعریف جدید، هر جایی نه فقط ادیان غربی، هر جایی در جهان، هر چیزی که دین خوانده میشه، حالا خواه باور دینی باشه، خواه عواطف دینی باشه، خواه اعمال و مناسک دینی باشه، این در واقع فیلسوف دین میتونه که دربارش کار فلسفی انجام بده، نقادی بکنه و بررسی انجام بده، بررسی عقلانی راجبش انجام بده. حالا مثلا در خود همین تعریف دین تحول اتفاق افتاده، چون مثلا ناظر بر ادیان غربی بوده، الان قراره که ناظر بر ادیان شرقی هم باشه. تازه حتی نه فقط ادیان رسمی شناخته شده شرقی، بلکه هر چیزی، میگم هر چیزی در هر گوشه ای از دنیا تحت نام دین شناخته میشه، میتونه مورد بررسی و انتقاد فلسفه دین قرار بگیره. بررسی و انتقادی که تا حالا صرفا عقلانی بوده، از منظر عقل بوده، ولی از اینجا به بعد به خاطر اون فلسفه دین‌های حاشیه‌ای که شکل گرفته، قراره که منظرش غیر از عقل چیزای دیگه‌ای هم باشه. مثلا گاهی منظرش زنانه نگر باشه، گاهی منظرش معلولیت نگر باشه، گاهی منظرش بیماری نگر باشه. یعنی از منظر اشخاص معلول، اشخاص بیمار، زنها، سالمندها، از منظر کسانی که به حیوانات می اندیشن یا دغدغه‌های محیط زیستی دارن، چقدر این باورهای دینی، عواطف دینی و اعمال دینی پذیرفتنی است، چقدرش پذیرفتنی نیست، نیاز به اصلاح داره. خب این در مورد این سوال. پس بنابراین تعریف دین تو فلسفه دین عوض میشه، یا داره گسترش پیدا میکنه، حتی ابزار فلسفه دین هم عوض میشه و گسترش پیدا میکنه. فقط ابزارش دیگه صرفا بررسی عقلانی نیست یا بررسی فلسفی صرف نیست، بلکه بررسی از منظرهای مختلف، از حتی از منظرهای اشخاص در حاشیه. بعد خانم حیدری سوال میکنن که نکنه که خود همین جهانی سازی منجر به نادیده گرفتن اندیشه غربی بشه، یعنی این دفعه حالا برگرده همه چیز شرقی بشه و مثلا تسلط، فرض میکنید، گفتمان شرقی ایجاد بشه، غربی نادیده گرفته بشه. خب ببینید این اتفاق به هیچ وجه نمیفته، چون بازم همه این کتابایی که گفتم، این کتابا همه کجا منتشر شده بودن؟ توی آمریکای شمالی و اروپا، درسته؟ این آکسفورد و آکسفورد کجاست؟ اون راتلج کجاست؟ انتشاراتشون کجاست؟ اشپرینگر. پژوهشگران همچنان غربی هن، آثار هم همچنان داره توی همون کشور غربی تولید میشه. بنابراین حتی افراطی ترین حالت ممکن رو هم شما در نظر بگیرید، منجر به نادیده گرفتن غرب نمیشه، بلکه هر چه قدم که غرب بره به سمت شرق، هنوز داره تازه فقط نقص ها رو جبران میکنه، هنوز داره کاستی ها رو جبران میکنه. و به هر حال چون که یک بخشیش اینه که I think where I am و این متفکران و پژوهشگران به هر حال خودشون غربی هن، اون تفکر غربی حتی اگر آگاهانه مثلا حضور نداشته باشه تو اون پژوهش، زمینه و کانتکست هم تفکر غربیه. این اتفاق نمیفته، نگرانی نداره. گرچه که باید بریم به سمت پژوهش هایی که از سوی خود شرقی ها ارائه میشه. یعنی ما باید که این انتشارات های خوب، این انتشارات خوب، این کتاب های خوب تو فلسفه دین و این گسترش ادبیات فلسفه دین رو از سوی شرق این عالم ببینیم. خب و ولی الان که هنوز خواستگاهش غربه، این نگرانی وجود نداره به خاطر همون بستری که داره. بهترین پژوهشگران از نظر فمینیست ها مثلا پژوهشگرانی هستن که مرزی ان اصطلاحا، یعنی هم که فرض بکنید مسائل نظری رو بررسی کردن و اینها، و هم خودشون در دل اون تجربه هستن. یعنی خودشون مثلا ادیان شرقی رو دیدن، با اون ادیان بزرگ شدن و احتمالا خودشون صاحبان اون ادیان هستن، و از اون طرف هم مثلا چارچوب بحث رو، چارچوب نظری بحث رو خوب میشناسن. اصطلاحا بهشون میگن پژوهشگران مرزی. چه بهتر که فلسفه دین از این سمت این عالم گسترش پیدا بکنه ادبیاتش، و ما به این سمت بریم. و مطلبی که آقای دکتر اصفهانی فرمودن، رابطه مکان و زمان در کیفیت اندیشه، خب آقای دکتر میشه سوالتون یه بار دیگه بگی؟ من احساس کنم سوال شما رو یا خوب ننوشتم یا خوب متوجه نشدم.
من عرضم اینه که ببینید، این پیشنهادی که نویسنده کتاب میده، خب یه مقدار با نقد اون چیزیه که در دوره مثلا کلونیالیسم اتفاق افتاده با تمرکز غرب، اروپا زنده، مثلا اروپا محوری اتفاق افتاده. خب اینو جنبه نقدی داره، اما از اون طرف اثباتاً این که در توجه به کثرت، حالا مثلا چی بگم؟ بگم حقیقت خودشو بهتر آشکار میکنه، یا ما بیشتر دستمون چیز میاد، این خودش یه چیزیه که بایستی یه کسی اثبات کنه یا نشون بده یا توضیح. بدیهی این یا اینکه راهی برای اثباتش هست؟
بله، من فکر میکنم که اینجا توی این مقاله نقدی که به مقاله وارده این هست که بیشتر جنبه سلبی بحث رو مطرح کرد. حتی اون دوتا بحثی که آخرش گفتم تو مقاله نبود. خب بخش سوم ارائه من توی این مقاله نبود، به غیر از اشاره های خیلی محدودی که به این که مثلا فرض بکنید باید که زن و گروه های در حاشیه هم صدایی داشته باشن و دانشگاهیان صدای همه بی صداها باشن و چیزای از این دست. ولی اینکه من به طور خاص اومدم گفتم که حالا اگه بخوایم فلسفه دینی رو به تعبیر شما ایجابی، حالا تا اینجا گفتیم که نقداش چیه، اروپا محوره و مسائل از این دست، حالا اگه بخوایم ایجابی دنبال یک فلسفه دین مطلوب بگردیم چیکار باید بکنیم؟ این دوتا کاملا افزوده خود من بود. تجربه‌مو مثلا از آکادمی دین آمریکا گفتم، بعد تجربه‌مو از خوندن این سه تا کتاب مدرز آف گاد و هندبوک آکسفورد و هندبوک راتلج گفتم، پرونده‌های فلسفه دین که تو این کتابا چجوری دستخوش تحول میشن، چجوری هم ادیان شرق توشون در نظر گرفته میشه بالاخره به عنوان یه دین، و هم ادیان غرب، همون کثرتی که شما میگید، و وقتی گفته میشه تجربه دینی این دوتا هستن، وقتی گفته میشه علم و دین این دوتا هستن، یعنی هم ادیان غربی هستن هم ادیان شرقی، به مودلز آف گاد، به نمیدونم دایورسیتی آف مثلا دایورسیتی آف دیوینیتی اشاره میشه، اینکه مثلا الوهیت متفاوته، یعنی توی اون بحثای کانسپت آف گاد، اتریبیوت آف گاد، این اتفاقات میافته به نحو ایجابی. خب تو کتابای فلسفه دین، یعنی اینا دیگه ادیان شرق رو هم خلاصه حساب میکنن و راجبش سخن میگن تو پرونده‌های فلسفه دین. و اتفاق دیگه که میافته به نحو ایجابی، فلسفه دین‌های متنوع و متکثر هست دیگه. ما یک فلسفه دین مرکزی نداریم، بلکه فلسفه دین‌های حالا ابتداعاً میگیم حاشیه‌ای، ولی بعداً میتونن هر کدومشون خودشون قوی‌تر بشن، فلسفه دین باشن، انواع فلسفه دین. و همیشه حاشیه‌ای بمونن. فلسفه دین مارکسیستی، فلسفه دین فمینیستی، فلسفه دین معنویت نگر، بیماری نگر، اینا قراره که ادبیاتشون گسترده بشه و هر کدوم بشن نوعی از فلسفه دین. اگر فلسفه دین اصلی داره فقط با ابزار مثلا عقل و فلسفه، نوع خاصی از فلسفه داره باورهای دینی رو میسنجه و مورد بررسی قرار میده، اینا مثلا ابزارشون فمینیسمه یا مطالعات معلولیت یا مطالعات بیماریه یا مطالعات ناظر بر حیوانات یا مطالعات محیط زیسته، اینا هم قرار حکم انواعی از فلسفه دین بشن. دیگه قرار نیست فلسفه دین حاشیه‌ای بمونه. یعنی میخوام بگم این امر ایجابی که شما دنبالش هستید میخواد به اینجاها بره. این بخش سوم سخنرانیم کاملا ناشی از مطالعات دیگه خودم بود و تو مقاله نبود، اگر که این رو کافی میدونید در پاسخ به سوالتون. و اینکه فلسفه دین در حال تکامله، تکامل اگه منظورتون اون اصطلاح تکامل علم تکامله، نه هم تکامل یعنی تغییر و اینها. و اگر که محتوای این مقاله رو بپذیرید میتونید بگید تکامل با ارزش مثبت، یعنی اینکه داره چیزهایی رو که قبلا نسبت بهش بی‌اعتنا بوده، نسبت بهش غافل بوده، داره این غفلت‌ها رو جبران میکنه و به این معنا تکاملی هست که صرفا یه فرگشت و تحول و تغییر نیست، بلکه با بار ارزشی مثبت داره تکامل پیدا میکنه، داره پیشرفت واقعا پیدا میکنه. اینکه یه چیزی رو ازش آگاه نباشی و غافل باشی بهتره، یا اینکه مثلا آگاهی پیدا بکنی و اون جنبه های مخفی و پنهان خودش رو به تو نشون بده و در بحث تو جایگاه خودش رو پیدا کنه. به این معنا میشه گفت فلسفه دین تکامل پیدا کرده، نه تنها تغییر پیدا کرده بلکه بهتر شده و کاملتر شده. خب دیگه فکر کنم که کافیه تا همینجا. یه سوالم آقای احمدی میپرسن، آقای خانم فریار هم آقا هستن، ارتباط فلسفه دین و فلسفه تاریخ چیه؟ آیا فلسفه دین مثل فلسفه تاریخ در حال تکامله؟
دو تا سوالم دست بلند کردن، خانم نوربخش و یک نفر با آیدی عبداللهی. میخواین دو نفرم بگن دیگه این ستا رو شما جواب بدین و دیگه تمام. بفرمایید آقای یا خانم عبداللهی اول بگن و بعدم خانم نوربخش. بفرمایید.
سلام علیکم خانم دکتر.
سلام،
حال شما خوب هستین؟ شما خیلی استفاده کردم از مقاله و پنل که ارائه کردین، تشکر میکنم. من در واقع دو تا سوال دارم. یکی این که به نظر من، یعنی اینطور به نظر من میاد که این ژئوتئولوژی که شما فرمودین خیلی تحت تاثیر نظرات ویتگنشتاین دوم هستش، نظراتی که راجع به آداب و رسوم و در واقع تعریف مفاهیم اینا داره، و به نظر میاد اگه این مدلی باشه در واقع گفتگوی دیگه نمیتونه میونه فلسفه های دین یا فلسفه دین ها صورت بگیره راجع به مسائل مختلفی که داره، چون در واقع هم تعریف هایی که از دین ها میشه متفاوت میشه، هم تمام مسائلشون متفاوت میشه. این چجوری میشه؟ یعنی به نظر میاد آخر سر اون جهان سازیه بالاخره صورت نمیگیره. یکی این که شما کارهایی که قربان کرده رو چقدر در واقع تحت همین هیته و تئولوژی میبینی؟
بله خیلی ممنون. خب بفهمید دوستان.
نوبه شما هم سوالتون رو بفهمید.
سلام. خوش میخوام صدای منو دارید؟ معذرت میخوام صدای منو دارید خانم دکتر؟
بله.
خیلی خیلی ممنونم مجددا و یه خواهش ازتون، یعنی دو تا خواهش. یکی اینقدر جذاب بود مطالبی که فرمودید و اینقدر منابعشون زیاد هست، اگر بزرگواری بفرمایید داره تو هر فرصتی یه فشرده ای از این منابع در اختیار شرکت کننده ها بذارید که ما بتونیم مطالعه داشته باشیم. و یکی آیا راهی هست که ما بتونیم با شما از طریق، حالا نمیدونم، هر راهی که خودتون صلاح میدونید، ایمیل حتی باشه، سوالی چیزی اگه داشتی مطرح بکنیم. خیلی ممنونم که فرصت در اختیارم گذاشتید. از همکارانتونم مجددا متشکرم.
بله خب خیلی ممنون. پس اجازه بدید که خیلی سریع به این سه تا پرسش باقی موندن بپردازیم و شما فرصتی برای استراحت داشته باشید تا سخنرانی بعدی. خب خانم عبداللهی، خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو شنیدم. من و خانم عبداللهی هم کلاس بودیم توی دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی و خیلی خوشحالم که امروز صدای ایشون رو شنیدم. خب گفتید که مثلا آیا همون چیزی نیست که مثلا ویتگنشتاین تحت عنوان بازی‌های زبانی مطرح میکنه که اونجا به نظر میرسه که یه مقدار این گفتگوها راهش بسته میشه، اگه قرار باشه که هر کدوم یک بازی زبانی باشن و مفهوم‌ها توی هر کدوم از مثلا این دین‌ها، قرار ادیان شرق بیان وسط، ادیان غرب بیان وسط، توی فلسفه دین با هم مثلا تو هر پرونده‌ای مطرح بشن. حالا اگر که ویتگنشتاینی فکر کنی و هر کدومشون رو در واقع یک هر کدوم از این ادیان رو یک زبان خاص خودش در نظر بگیری، مثلا مفهوم خدا احتمالا فقط یک مشترک لفظی میشه بین اونها و در هر کدوم از اون بازی‌های زبانی یه معنای خاصی داره و اصلا امکان گفتگو نداره، و اگرم راجع به یه مفهوم خدا حرف بزنن دارن به دو تا چیز مختلف مثلا اشاره میکنن. این چیزایی که خلاصه نقدهایی که وارد میشه دیگه به ویتگنشتاین، که خب پس چجوری دین متمایز میشه مثلا از هر چیز دیگه مثل عقل یا علم تمایز پیدا میکنه، انگار که دیگه نمیتونه بررسی بشه، بررسی علمی بشه، بررسی عقلانی بشه و چیزی از این دست. حالا من میخوام بگم که حرف این ژئوفلسفه توی این پارادایم با ویتگنشتاینی و بازی های زبانی نیست، یک نوع آگاهی میخواد بده به همون I think where I am، یک نوع آگاهی میخواد بده که میخواد بگه که شماها فیلسوفان غربی که تا حالا فکر کردید و فلسفه دین تدوین کردید، تاریخ فلسفه رو پیش بردید، خیلی از علوم رو اصلا شما پیش بردید از جمله فلسفه، و تو فلسفه دین هم باز خود شما اومدید و در واقع تدوین کردید کتاب ها رو و آثار رو تولید کردید و به خاطر ظهور و بروز ادیان غربی بیشتر به ادیان غربی توجه کردید تو هر کدوم از اون پرونده‌های مثلا 10 گانه 12 گانه فلسفه دین، حالا بیاید آگاه باشید نسبت به اینکه آی ثینک ویر آی ام، آگاه باشید نسبت به بافت فکریتون که کاملا تحت تاثیر اون جایی هست که تو زندگی میکنید و ادیانی که مشاهده کردید و توش رشد و بالندگی پیدا کردید، و بیاید توجه کنید پس به ادیانی که در جاهای دیگه‌ای بودن و تا جایی که میشه خودتون سخنگو نباشید، برای اینکه باز تأثیر همون آسیبایی که گفتیم تو شرق شناسی های اولیه وجود داره که اینا میان مفسر میشن، باز غربی ها میان مفسر شرقی ها میشن، تا جایی که ممکنه خودتون حرف نزنید بلکه اجازه بدید خود اون شرقی ها حرف بزنن، هم اصل حرفشون رو خودشون بگن هم تفسیر حرفشون رو خودشون بگن، تا اینکه از اونها در مثلا پرونده‌های مختلف فلسفه دین استفاده بکنید، از مفاهیم و ساختارها و چارچوب‌هایی که اونا میگن بهره بگیرید و این غفلت جبران بشه. بنابراین زبانی امکان گفتگو از بین بره، میخواد فقط تأثیر بافت رو در تفکر بگه و بافت غربگرایانه و استعمارگرایانه و مثلا سلطه مدرنیته رو بگه و این رو سعی بکنه که تماشاش کنار بگذاره. حالا من اینجوری میفهمم، البته آقای دکتر اصفهانی خیلی بهتر میتونستن جواب سوال بدن با توجه به شناخت خوبی که نسبت به فلسفه آلمانی از ژئو ویتگنشتاین دارن. بعد سوالتون در مورد کوربن نمیدونم، چون که آیا این ژئو فلسفه چه ارتباطی میتونه به کوربن داشته باشه و اینها، اینو نمیدونم، اگه آقای دکتر میتونن جواب بدن کمک بدن، چون که خیلی آشنا نیستم، یعنی شاید خیلی سالها پیش خوندم آثار کوربن ولی الان مثلا نمیدونم که حرف شما ناظر به کدوم اندیشش و اینها. بعد خلاصه ای از سخنرانیم رو آماده کردم که توی دفترچه بوده، خانم نوربخش خواهش کردن تو دفترچه بوده، دفترچه که در اختیار مخاطبین قرار گرفته و توی سایت ها و کانال ها و اینها قرار گرفته، منتها اون خلاصه خب کوتاهه، دو تا پاراگراف بیشتر نیست، خلاصه طولانی تری که الان دارم بعد یه زمانی بگذارم که این رو مرتب و منظمش بکنم و اینو در اختیارتون قرار بدم به عنوان چکیده و خلاصه این سخنرانی یا متن کامل این سخنرانی. امیدوارم که وقت کنم کار انجام بدم، ایمیلمو چشم اینجا توی چت باکس میگذارم. رابطه فلسفه دین و فلسفه تاریخ چیه؟ خب اینها که هر کدوم دو تا شاخه از فلسفه هستن، دو تا گرایش از فلسفه هستن، ولی اینجا میخواد که فلسفه تاریخ روی فلسفه دین تأثیر بگذاره. یعنی در واقع میشه گفت همه این تحولاتی که گفتیم توی فیلسوفان قاره‌ای، نقدهایی که مطرح کردن، همش میخواستن توجه بدن به تاریخ، همش میخواستن بگن که فلسفه غرب خیلی غیر تاریخیه، خیلی فراتاریخیه، همجوری از یونان شروع شده تا دوره جدید، به رغم تفاوت‌هایی که کرده و مثلا تحولاتی که داشته، خیلی توجه نکرده به فرهنگ‌ها و مثلا عناصر تاریخی تاثیرگذار و زمان‌ها و مکان‌ها، و میخواد حالا بگه که فلسفه دین توجه بکنه به اصول فلسفه تاریخ و تاریخ رو به عنوان یک مثلا عامل تاثیرگذار بیاره توی تأملات فلسفه دینیش. از این جهت این دوتا اینجا با هم ارتباط برقرار کردن و الا به طور کلی اینها دوتا گرایش از فلسفه هستن. امیدوارم که توضیحاتم کافی بوده باشه و باز هم تشکر میکنم از حضور گرم همتون، از برگزار کنندگان این مدرسه زمستانی، آقای دکتر اصفهانی، آقای سبت، و خلاصه کمی ها و کاستی ها رو ببخشید، من ایمیل هم اینجا بگذارم.
خانمی تو یک دنیا متشکر، خیلی زحمت کشیدین، محبت کردین، قبول دعوت کردین، وقت گذاشتید، خیلی عالی بود، زحمت کشیدید، از همه